حضرتم را بپذیر. ایوان نجف ای کاش شبم زار تو عید قدیر. ایوان نجف ایوان نجف عشق تو عشقی ازلیست. ایوان نجف ایوان نجف بعد یه عشاق علیست. ایوان نجف ایوان نجف علی سرور علی آقا علی مولای همه دنیا علی ساحل علی دریا علی آبای دل شیدا علی سرور علی آقا علی مولای همه دنیا علی ساحل علی دریا علی آبای دل شیدا.
الهی به امید خودت بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در بین آن جماعت لات و هبل شناس عمری قریب بوده شه لم یزل شناس. کوفه همیشه آینه بیوفایی است از دیدگاه مردم ذی‌المثل شناس. نام تو گوهری است که همتا نداشته در ذهن با ذکاوت اصل از بدل شناس. نهج البلاغه مرجع حل المسائل است یعنی که نیست غیر تو یک راه حل شناس. از تیغ ذوالفقار تو عبرت گرفته اند مردان یل شناس و زنان جمل شناس. حی علی علی که اجل میرسد زراح ای ره روان عاشق ضرب الاجل شناس.
يرخص لك حدر دمي من اسمك انا كسبت اسمي حبك يا علي يحسوني قدوة والدي لك وامي
انا الحق
صوت الزمن من اصرخ يا ابو الحسن يلي تفرج المحن حيدر يا الحب اكبر وبحر باسمك يزهي الشجر ما مثلك يوجد بشر حيدر
علي علي يا علي 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 يا علي 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 يا علي علي علي
دونك شون قار دنياي مداره ککشان نایی دو بر خلقت جوان هیدر هر باب و امیر و مولایی فرمان روای عدمی کشت سبار عالمی امیر جن و آدمی زیدر امیر و شاد سرمدی جلبه نور ایزدی تو بارست مغمدی زیدر عشقك انت اصبح انجازي ما عرفه وخلي يعرفوني رافضي وقرع نهوازي
سموني
حابس علي وبروحي اشري الولي يلغمي من جلي حيدر معوفك يا حيدر ما ارجع قطلي وري ظل حبك ما انكر حيدر
سرودن از تو حماسی ترین مغازله است جهان بدون تو اسلوب بی معادله است. سلام و صد سلام عرض ارادت دارم شبتون بخیر و خوبی و خوشی و نیکی انشاءالله سر تا سر زندگیتون اتفاقات خیر باشه. ارادتمند همه شما عزیزان هستیم از استدیو پخش شبکه جهانی ولایت، بهتره که بگم استدیو پخش ویژه برنامه عید ولایت، در محضرتون هستیم مثل همیشه از این ساعت 22 که شروع شده، الان 22:06 دقیقه است، تا ساعت 24:00 عاشقی، به اتفاق همه همکاران هنرمند و هنرشناس هم که در خدمت شما هستن. و آقای غریبی سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار عزیز، همینطور همه بینندگان گرامی، بنده در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست. همین ابتدای برنامه کام جان ما رو شیرین کن با یک حکایت آنچنانی شنیدنی دوست داشتنی کوتاه.
بله، انشالله این حکایت که آماده کردم رو تقدیم حضورتون میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر المؤمنین علی علیه السلام در زمان خلافت خود بارها بر فراز منبر و در میان مردم میفرمود: ای مردم، از من سؤال کنید قبل از آن که مرا از دست بدهید. به خدا قسم آیه‌ای از قرآن نازل نشده مگر این که من خبر دارم که در کجا نازل شده، در روز نازل شده یا در شب. به خدا قسم هیچ گروه گمراهگر یا هدایتگر نیست مگر این که خبر دارم بزرگ و رهبر آن گروه چه کسی است، و اگر بخواهم می توانم تک تک شما را خبردار کنم از جمیع شؤون زندگیتان. در یکی از این سخنان یکی از حاضران به نام تمیب ابن اسامه از روی سخره از حضرت پرسید: یا علی، بر سر من چه تعداد مو وجود دارد؟ حضرت جواب داد: به خدا قسم می دانم تعداد موی سر تو را، ولی اگر جواب دهم چگونه برای تو ثابت کنم؟ ولی بدان که من از شؤون تو خبر دارم و به من خبر داده شده که بر هر مویی از سر تو ملکی است که تو را لعنت می کند و شیطانی است که تو را یاری می کند، و نشانه آن این است که در خانه تو انسان پستی است که فرزند رسول خدا را خواهد کشت و دیگران را نیز بر کشتن او ترغیب می کند. جواب حضرت به این شخص هتاک برای بسیاری از مردم تعجب برانگیز بود، ولی آنها حقیقت سخنان حضرت را فهمیدند، چرا که در آن زمان تمیم ابن اسامه کودکی در خانه داشت به نام حسین که بعدها جزء سپاه عبیدالله ابن زیاد عازم کربلا شد و در تحت فرمان عمر سعد برای کشتن پاره تن رسول خدا قرار گرفت.
زنده باد آقای غریبی عزیز. گفت داستانی زیباست که دیگه بعدش مجری نخواد توضیح بده. یکی از بهترین داستانهایی بود که تو این شبها خونده شد. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا.
علیون بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و زهر. ها علیون بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و زهر. ماند عالم همه در حیرت تو که بشر می شود این گونه مگر، که بشر می شود این گونه مگر. علی مولا، علی مولا، علی علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی علی مولا، علی مولا، علی علی مولا، علی نجفت خانه مادری است، نجفت خانه مادری است. تو سراپا وجودت رسول و محمد
خودش هیلدری است. فلکم فی نجوم صدفون فی هدرار مانده عالم همه در حیرت تو که بشر می شود این گونه مگر ها علی و بشر و کیف بشر رب و مشعل نور رخ شمس و قمر خاک نعل نعلی در و گوهر ماند عالم همه در حیرت او که بشر می شود این گو که بشر می شود این گونه مگر ها علی و بشر و کیف بشر رب و ها علی تو چه بشر شود این گونه مگر چه بشر علی مولا علی مولا علی مولا.
اصلا نیاز به تیک آف هم نداشت دیگه، آدم از زمین کنده میشه با این سرودها و نماهنگهای زیبا و نغمات آنچنانی. ممنونم از همه همکاران عزیز و هنرشناس خودم، سپاسگزارم از همراهی فردا فرد شما بینندگان بزرگوار و فرهنگی و فرهیخته، شمایی که این چند شب تو این دو هفته ما رو همراهی می‌فرمایید. برنامه‌ای که متعلق به مولا علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه هست رو به اتفاق هم می‌چرخونیم. شما هم از عوامل ما هستید، ما هم بیننده شما هستیم، تماس‌های شما، پیام‌های شما و انرژی می‌گیریم. انشالله که عاقبت هممون ختم به خیر باشه. همونطور که استحضار دارید در ابتدای برنامه، ثانیه های آغازین ویژه برنامه عید ولایت، ما در محضر یکی از اعاظم حوزه های علمیه هستیم. امشب هم توفیق دارم در کنار یکی از استادان برجسته حوزه های علمیه ایران عزیزمون باشم، سرور عالی قدر استاد عالی مقام حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب استاد ملکی مدظ الله العالی، که مدیریت محترم و معزز مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن رو به عهده دارن. سلام.
علیکم السلام.
خیلی خوش آمدید استاد.
ممنون از لطف شما.
مدت ها بود توفیق نداشتیم به محضرتون شرف یاب بشیم.
کم سعادت بودیم.
به قول طلبه ها بعید العهد شده بودیم. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم داشته باشیم.
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. محضر از سالی
خدمت از ماست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بینندگان عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تبریک به مناسبت اعیادی که در گذشته داشتیم و در آینده داریم، که بحث مباهله است. مباهله بله. در آینده تر پیشتر در خدمتون هستم.
خدمت از ماست. البته همونطور که حضرت عالی اشاره کردین، اصلا شبکه جهانی ولایت هم دعوتش بر این بود که برنامه از قبل از قدیر شروع بشه تا مباهله، همونطور که حضرت عالی استحضار کامل داری. و این توفیق تا الان که نصیب ما شده به شرط حیات انشالله تا روز مباهله. و چقدر در این تاریخ شمار و روز شمار مناسبت هست که خیلی ها بهش نپرداختن حضرت استاد ملکی. ولی حالا که در محضر شما هستیم، وقت و غنیمت بدونیم، سوال‌های تفسیری بپرسیم، مطالب تفسیری یاد بگیریم. آمدم در ابتدای برنامه از استاد ملکی بپرسم که آیاتی که در مورد ولایت مولا و اهل بیت رو عنایت بفرمایید استاد و به ما آموزش بدین، یاد بدین نکات تفسیریشو. تعبیر جدیدی رو فرمودن جناب استاد ملکی نازنین، فرمودن که آیات درباره قدیر، که من با یه حالتی عرض کردم جدیده، فرمودم بله جدیده، یعنی نه فقط برای من جدیده، برای همه جدیده. و این تعبیری است که یکی از بزرگان تفسیر حضرت آقای ملکی اشاره فرمودن دیگه سراپا گوشیم، آیات مربوط به قدیر.
بله، عرض میکنم قبل از اینکه این آیات رو یک تحلیل درون مایه‌ای داشته باشیم، یعنی به خود و فقط آیات بله. توجه کنیم با قطع نظر از روایاتی که در ذیل این آیات وجود داره. علت این که من اسم اینا رو گذاشتم آیات قدیریه چون ده‌ها مفسر از بزرگان اهل سنت در ذیل این آیات مسئله قدیر را مطرح کردن و گفتن که این آیه در قدیر نازل شد،
تواتر در تواتر.
بله بله. و واقعا جا داره که اخیرا در یک جمعی هم من صحبت میکردم به صورت ویدیو کنفرانسی که اکثرشون از برادران اهل سنت بودن دانشگاه، اونها آخر جلسه گفتم خب حالا پرسی پاسخ اگر کسی سوالی داره بفرماید. حالا ما هم چون سال هاست کارمون پاسخ
بده. بله ماشاءالله شما افتخار جهان تشیع هستید.
بزرگواری. خیلی منتظر موندیم که سوال کنن. مثلا یکشون بلند شده که از اون اساتید فهمید که مطلب به این روشنی پس چرا قبول نمی‌کنن.
بله واقعا.
و عرض کردم خون داستان شجره رو که حضرت در خطبه قاصعه داره برای اون عزیزان نقل کردم. در اونجا داره در خطبه قاصعه که با پیامبر عظیم الشان داشتیم در مکه حرکت میکردیم، چند نفر از اهل مکه آمدن و گفتن که محمد شنیدیم شما پیامبری پیامبر شدی. ایشون فرمود خب بله من پیامبر. پیامبرا معجزه میکنن، شما یه معجزه ما نشون بدید. حضرت فرمود خود چیکار کنم؟ گفتن که اون درختی که در اون دور هست الان مسجد شجره به همین اسمه، یعنی همون معجزه کن اون درخت رو اشاره کنید که حرکت کنه بیاد در کنار ما قرار بگیره. حضرت در نهج خطبه قاصعه داره نهج البلاغه فرمود که درخت آمد این شاخه هاش رو شونه های من قرار گرفت.
جان
اینا به هم نگاه کردن گفتن که نه این شاید سحر باشه. نه پیامبر اشاره کنین درخت نصف بشه، نصفش بره سر جای خودش، نصفش اینجا بمونه.
از بنی اسرائیل یاد گرفته بودن.
بله دیگه. اون روایت هم داره که امت اسلامی خیلی شبیه به بنی اسرائیل و خیلی از مسائلی که در اونها تکرار وجود داشت اینجا تکرار میشه. هر شبت که خب نصف درخت رفت در جای خودش قرار گرفت، نصفش موند. گفتن نه نشد، کاری کن که نصف دیگهش بره به اون نصف دیگه بچسبه مثل اولش بشه. خب اتفاق افتاد مثل اولش شد. برگشتن گفتن عجب ساحر قدریه.
الله
این کسی نخواد قبول کنه خدا رحمت کنه. اینا بحثای مقدماتی است که به عرض بحث برسیم. شهید مطهری رو ایشون در کتاب امامت به رهبرش توصیه میکنم همه بخونن.
بله.
با یه نگاه بسیار جدید و نو وارد این بحث شده امامت به رهبری. در مقدمه ایشون یه داستان راستانی رو ذکر میکنه و اون این که فهمت و خدمت آیت الله بروجردی بودیم استاد فقهمون، ایشون یک نماینده‌ای داشت در مصر تازه برگشته بود، به ایشون فرموده بودن که شما اون نامه رو به آیه شیخ شلتوت دادی. اون نامه مضمونش این بوده که علی خان شما مذاهب اربعه رو به رسمیت می‌شناسی، شیعه هم به رسمیت بشناس بشه مذاهب خمسه، چرا به رسمیت نمی‌شناسی؟ ایشون جواب داده بود که بله شیخ شلتوت گفتن که خب شیعه ریشه نداره.
عجب.
ساختگیه. آیه شهید مطهری فرمود که آقا یه شاگردی داشت در تاریخ خیلی کار کرده بود، عاشق قوام. من عاشق قوام رو دیدم و در همین خیابان صفاییه حسین شهدا ایشون نماز امام جماعت بود.
ایشون هم از سادات بودن؟
نه خیر شیخ بود.
چون یه قوام تهران هست از سادات.
بله.
و آزم
بهش میگن عاشق قوام. خب شخصیت خیلی معنوی خوبی بود. ایشون شهید مطهری فرمود که آیت الله اعظم بروجردی فرمود عاشق قوام ریشه شیعه را از طریق منابع اهل سنت بنویس بده این خلاصه سفیر ما ببره به آیه شیخ شلتوت بده. ایشون در یک روز دو روز تمام این منابع و ریشه شیعه را از طریق منابع اهل سنت نوشت. بعد میگفتن که وقتی که این به دست شیخ شلتوت رسید در جا خودکار برداشت، قلم برداشت، نوشت و شیعه ریشه داره و به رسمیت شناخت.
که همون تقریب از همونجا شد.
بله دیگه از اونجا آغاز شد. من عرضم اینه خب یه وقت من اینو مطرح میکردم، بودم خاله چرا شیخ شلتوت وقتی دید که شیعه ریشه داره چرا شیعه نشد؟ من عرضم اینه که خیلی ها شیعه میشن ولی تقیه میکنم، بیان نمیکنم. خیلی های دیگه به خاطر تعصباتی که دارن نمیپذیرن. مگه همه پیامبر رو پذیرفتن؟ این همه معجزه از پیامبر دیدن پذیرفتن؟ مگه بنی اسرائیل تازه از رود نیل عبور نکرده بودن و اون معجزه بزرگ اتفاق نیفتاده بود؟ ولی وقتی وارد یه شهر شدن دیدن که اونجا بت میپرستن، مجسمه گوساله و اینها میفروشن، اینا اومدن گفتن آیه قرآن دیگه که مثلا یا رسول الله ای هست موسی میشه مام دوباره بت بپرستی؟ خب جلال خود تازه معجزه منو دیدی، تازه از رود نیل گذشتی، این آب این رود نیل جدا شده، زمین خشک شده، شما عبور کردید و لشکر فرعون و خود فرعون در اونجا غرق شد.
اونها با پیغمبر اولوالعزم.
ببینید این چون طرف نمیپذیرد نمیتونیم بگیم پس مطلب درستی نیست. خیلی ها هستن میپذیرن
و این که اصلا دلیل نمیشه. ما این شب تو برنامه جناب استاد با اجازه شما گفتم که خدا براشون حفظ کنه نعمت رو. این رو میخواد دیگه، آدم این همه استناد به منابع خودشون پشت سر هم کرارن مستدل مستند، دوباره سر حرف اولش.
به یکی از این آقایون من عرض کردم ببینید القدیر خب جلداش زیاده ولی تلخیص شده یه جلد بهم. هم عربی هم فارسی. اگه عرب زبان هستی خب جلد عربیشه یک جلدی، اگه فارس هستی یک جلدی فارسی رو، شاید مثلا یک هفته آدم این کتاب رو میخونه. تمام منابع رو از طریق اهل سنت ذکر کرد. این آخرین عرضم به عنوان بحث مقدماتی. ببین ایشون اونجا در همون جلد اول داره که حدیثی به این اندازه قوی و متواتر ما کم داریم که 110 صحابی به مسئله قدیر تصریح کرده باشه، نه اشاره ها، تصریح کرده باشه. 110 صحابی، 84 تابعی. تابعی کسانی بودن که پیامبر رو زیارت نکردن ولی اصحاب پیامبر رو زیارت کردن. 84 تابعی، این همه شعرا از سالم نصابت و دیگران، اینها در قدیر بودن، شعر خوندن، این شعر موند سینه به سینه. و بیش از 360 اندی دانشمند در کتابهای خودشون به قدیر پرداختن. اینی که نمیتونی شما محوش کنی. اینجا یه سوالی مطرح میکنن اینا، میگن خب آخه اگه قدیر بود پس تقیفه چی بود؟ اگه قدیر باشه، چون فاصله بین عرصه باید که قدیر تا سقیفه بین 70 تا 80 روز بیشتر فاصله نشد که تا رحلت پیامبر از موشن. دو تا نقل دیگه که 70 روز فاصله که 84 روز. خب چطور میشه قصه قدیر با اون همه عظمت
تو این دو سال
100 هزار جمعیت، 110 هزار جمعیت که اقوال وجود داره، اون وقت یادشون بره؟ پس چرا سقیفه؟ پاسخ اینه که اتفاقا سقیفه بدل قدیر بود، یعنی اینا بدل زدن.
بدل، بله.
روایت از پیامبر عظیم الشان فرمود که قسم زهری رجلان، این جواب این شبه هستا، پشت منو دو گروه شکستن، عالمون متحتک و جاهلون متنسک. عجیب اینه آقای صابری، اینها به تنهایی ضربه نمیزنن. یعنی اگر عالم متحتک تنها باشه، 10 تا عالم متحرک باشه، 100 تا ضربه پشت پیامبر رو نمیشکنه. اگر هزاران نفر جاهل متنسک باشه،
بازم به تنهایی
ضربه نمیزنه، اون مشغول عبادت خودشه و ضرری هم به کسی نداره.
اما این در کناره.
وقتی که عالمان متحرک این جاهلان متنسک را، این اوصارشون به قرآن رو به دست میگیرن، اون میکنن که باید بکنه، کمر میشکنن. بعد از قصه قدیر که جز اوزه واضحاته و از هر منش شمسه و این همه بزرگان از اهل سنت بهش اشاره کردن، 110 صحابی صراحت دارن نسبت به این قصه، عالمان متحتک سوار برگرده جاهلان متنسک شدن، گفتن که اون که راجب دوستی بود دیگه، اشاره کرد بود که علی پیامبر علی رو دوست، هر کی از منو دوست داره علی رو دوست بدار. تمام شد. راجب حکومت نبود که. رجب خلافت نبود که.
آیات رو چگار میکنن؟
اینا رو گفتم که چون ما این سوال رو از طرف روایات رو چه میکنن؟ چون اونجا روایتی که بحث اولا من انفسهمه. ای مردم، آیا پیامبر از شما به خودتون صداوارتر نیست؟ صداوارتر یعنی ولایت دارتر نیست؟ بس ولایت و حکومت و خلافته. مسئله دوستی اصلا با عقل جور در میاد که سه روز اون جمعیتتون بیابان خشک و داغ نگه داری که به مردم بگه آی مردم من علی رو دوست دارم،
دوستش نداشتم، بذعتون منی رو تقدیمش نمی‌کنم.
اصلا پیامبر همه رو دوست داره. انما المؤمنون، خب برادر رو دوست داره دیگه. مؤمن رو دوست داره. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یعنی چی؟ همه مردم رو نگه داری که خب پیامبر همه رو دوست داره.
و قبلا هم گفته ایشون
مکرر اینو بیان کرده، این همه جمعیت دیگه داره منتظر بمونیم اونایی که رفتن برگردن غایبین حاضر بشن، بعدم این شاهدان این رو به فرزندان خودشون به دیگران نسن. که چی؟ که پیامبر اونجا ما رو نگه داشته رو بچه رو بیعت گرفت. پس بخشن بخشن یعنی چی؟
تبریک برای دوسته.
خب یعنی چی؟ یعنی مثلا تا حالا دشمن بوده که دوست شد بگیم بخشن. آخه بخشن دیگه داره
که اگر هم نفرماید کل رسالتش
ها. اینجاست که اون بحث آیات جا پیدا میکنه. پس روایات به اندازه کافی داریم و صحابه تراز اول به این مطلب پرداختن، تصریح کردن، کسی نمیتونه این کار بکنه. خب پس بنابراین مسئله دوستی هم امکان نداره که یه شخصیتی که اعقل و اقلاست پیامبر عظیم باشم این بیاد یه کاری رو انجام بده که بردم مردم اعتراض کنن که خویا یا رسول الله این دیگه این همه معطل کردن، این همه اذیت کردن نداشت. خب پس اصل قصه وجود داره.
استاد ملکی یک اعتراض هم در تاریخ نیست به چنین مناسبتی که چرا ما رو معطل کردی که بگی دوستش دارم.
بله به هیچ وجه. اگر مسئله دوستی بود حتما اعتراض بود.
یک نفر اعتراض میکرد بابا اینا توشون دو عالم و دانشمند بوده.
بله دیگه. اما برگردیم به خود حالا اون قولی که داریم.
بله محبت کرد. بله آیات قدیریه.
قدیریه. ببینید حالا بعضی ممکنه باز خود شما اینجا سوال بفرمایید که چرا این آیات با هم فاصله داره، که اونم من سر و فرصت عرض میکنم که چینش آیات در سوره ها این چیزیست که من عرض میکنم فریقین قبول داره، نه فقط یک نظریه خاص باشه. در آیه 67 سوره مبارکه مائده یکی از سوره های آیات قدیریه است. من فقط میخوام خود آیه رو بدونی که اصلا روایت رو ذکر بکنم، خود آیه رو یه واکاوی بکنیم، بررسی بکنیم. خب اولا آیه اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اولا نفهمد یا محمد، نفهمد یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، یا ایها النبی،
نفرمود
یا ایها الرسول. در قرآن ما دو جا فقط داریم که پیامبر را با یا ایها الرسول خطاب کرده، هر دوش هم در سوره مائده است. یکیست در آیه 46 همین سوره است، یکی هم همین آیه 67. درست؟
بله.
چرا یا ایها الرسول خطاب کرده؟ میخواد اون جنبه ی رسالت پیامبر رو مورد
بلغ رو
توجه قرار بده. تو فرستاده منی، باید اون وظائفی که من به تو دادم ارسال کنی و تبلیغ کنی. لذا بعدش کلمه بلغ رو ذکر کرد.
انما انا نذیرون.
انما. شما میدونید که در قرآن فقط یک جا کلمه بلغ آمده، اون هم اینجاست. در جای دیگه بلغ نداریم.
بله.
ارباب لغت هم میگن بلغ از ابلغ ابلاغ کن، تأکیدش یعنی در این هم تأکید هست هم در مضمونش تکرار هست. یعنی پیامبر حتما این کار رو بکن، ابلاغ کن، و حتما هم اینو تکرار کن،
رسانه ایش کن.
پس این دوتا نکته بسیار مهم که یا ایها النبی نفرمون، چون فرق است بین نبی با رسول. نبی کسیست که در خواب با وحی ارتباط برقرار کنه، اما وظیفه این که این رو بیان بکنه رو نداره. اما رسول کسی است که چون هر رسولی نبی هم هست، یعنی وحی رو تلقی میکنه، غیر از این وظیفه ارسال هم داره.
اما هر نبی امکان نداره، حالا
یعنی دلیل وظیفه نداره که حتما رسول هم باشه، مگر اینکه دستور بهش بدن که تو حالا رسول هم باش،
رسالت داری.
خب این پس دو تا نکته که هم پیامبر رو با یا ایها الرسول خطاب کرده که اون جنبه رسالتش رو مورد توجه قرار داده، هم با بلغ امر کرده که ابلاغ کن، که توش هم تأکید در تبلیغه هم تکرار در تبلیغ. چی رو باید انجام بده، چی کار باید بکنه؟ یا ایها الرسول، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی که رب به تو انزال کرده فرستاده اون رو بیان کن. پس معلوم می شود که یک مطلبی رو از طرف خدای سبحان به پیامبر نازل شده و پیامبر او رو بیان نکرده
و باید هم چند بار بیان کنه،
باید مؤکد و مکرر بیان کنه. خیلی خوب، نکته بعد این که یه تهدیدی هم اینجا خوابیده، و این لم تفعل، اگر این کار رو نکنی، فما بلغت رسالته، کلن 23 سالت هدره. ببینید ما به اصطلاح طلبگی یه اقل و اکثر ارتباطی داریم، یه اقل و اکثر استقلالی داریم. اقل و اکثر استقلالی مثل فرض کنید یک بدهکار، کسی به کسی بدهکار، فرض کنید 50 میلیون بدهکار، اگر 1 میلیون از این 50 میلیون رو پرداخت کنه مورد قبوله، میمونه 49 میلیون.
البته اگه اون 49 تا رو بده قابل قبوله.
نه، یعنی به اندازه 1 میلیون اون پرداخت کرد، یعنی میتونه سند ارائه بده. اما اقل اکثر ارتباطی اینه که تا همه رو با هم انجام ندی انگار هیچی انجام
نداد.
مثل نماز 4 رکعتی، نماز 2 رکعتی، شما نماز رو بخون ولی عمدن سلام نده،
همش باطل.
میگه آقا خب من 95% چه انجام دادم، میگه نه اینجوری نیست،
تا لحظه اذان امساک کن، یک هنوز اذان مغرب نداده افطار کن.
احسن، کل افطار. شما نمیتونی بگی مثلا من 5 دقیقه قبلش افطار کردم،
کلش
باطل. این میشه اقل اکثر ارتباطی. عجیبه، اینجا میفهمد که پیامبر 23 سال تو مثل نماز 4 رکعتیه، این آخری رو انجام ندی انگار نماز
نخوند.
بله، عجیبه. یعنی نماز تشریع شد، بیان کردی، مردم نماز خون کردی، زکات، همه فروعات، صوم، حج، جهاد، همه رو بیان کردی. اگر اینو بیان نکنی انگار هیچ کدامش بیان نکردی. نه انگار، انگارم باز نه، اصلا هیچ کدامش بیان نکردی. چون فرق از بینی که بگیم انگار یا بگیم که هیچ، مثل همون مثالی که زدم، مثل نماز 4 رکعتی، اگه اون سلامشو ندی اصلا نماز نخوندی، نه نماز 97% خوندی. درست؟ خیلی خوب، پس یک نکته بعدی این که یک مطلبیست که باید حتما پیامبر اون رو بیان کنه، اگر بیان نکنه کل رسالتش رو هواست. خب داریم چیکار میکنیم؟ خود آیه رو بررسیم، بسید کاری با روایات
نه فعلا نداره.
نکته بعد این است که والله یعصم که من الناس، این مطلبی که خدای سبحان به پیامبر نازل کرده که اون رو ابلاغ کنه، تبلیغ کنه، خطرناک، و پیامبر تضمین میخواد
و خدا هم داره تضمینش میکنه،
خداوند داره ضمانت میکنه، میگه آقا جون من از خطر مردم تو رو حفظ میکنم. سوال، یعنی پیامبر ترسوه؟ نعوذ بالله، نه، ترس از جون خودش داره؟ نه، کسی که تو همه جنگ ها در نهج البلاغه داره، از همه فهم بود که وقتی که جنگ این کورش داغ می شد همه به پیامبر پناه می بردی. یعنی حضرت امیر هم میگه من به پیامبر پناه می بردم، یعنی شجاعترین انسان روی زمینه. از کی می ترسه؟ از چی میترسه؟ خب همه چون میدونی که سوره مائده، این مقدمه یادم رو بس کنم، سوره مائده جزء آخرین سوره هایی است که بر پیامبر عظیم الشان نازل شد.
بله دیگه. حجت الوداع.
یعنی تمام احکام دیگه بیان شده، تمام شده. چه حکمی باقی مونده که این اندازه اهمیت داره که اگه بیانش نکنی تمام رسالت تواست؟ چیه؟ نماز که تشریع شده، روزه که تشریع شده،
حج که تمام شده،
حج که تمام شده، همش که انجام شده. بعضی میگن نه این اصلا در عرفه نازل شده این آیه. خب میگیم حج چی داره که پیامبر نیاز به تضمین داشته باشه؟ خب همه اعمال رو پیامبر داره انجام میده، سالهای قبل انجام میگرفت دیگه.
چطوری حج انجام
انجام میدادن دیگه. دوم این ترس نداره که پیام خدای سبحان میگه که این کار رو بکن، ابلاغ بکن، من تو رو از خطر مردم حفظ میکنم. اگه ترس بود در تشریع حکم جهاد بود،
اگه حلق میکنن سرشون رو که نمیبرن
در حج که چون میدونی حج خلاصه اعماله، یعنی نماز توش، انفاق توش، عبادت سکون توش هست، عبادت حرکتی هم توش، همه ذکر، طواف، سعی با مروه است، عرفات هست، اونجا هم باز ذکر، نماز، دعاست. دشمن از اینا نمیترسه که، دشمن از جهاد میترسه. چرا وقتی که حکم جهاد تشریع شد پیامبر نترسید؟ پس این چیه که توش ترس داره؟
یه نگرانی
که حتما باید خدای سبحان تضمین بدهد تا اینکه پیامبر بیان بکنه. این سوالای جدی چیه این قصه؟ اگه بگید حج، عرض کردم حج ترس داره، بگید نمازی قبلا تشریع شده، بگید جهادی قبلا تشریع شده،
حجم قبلا تشریع شده،
اونم که قبلا تشریع شده، اون بحث براءت که
اونم خودش از آیات قدیریه میتونه باشه.
بله دیگه، که اون شخص رو برگردون و خود از تعمیر رو مأمور کرد رفت، اونم از طرف خدا، یعنی این کار رو وزارت بشری انجام داد و بعد وحی آمد که نه باید علی ابن ابی طالب علیه السلام بره اون خطبه براءت رو بخونه. خب حالا ملاحظه فرمایید آخرین جمله‌ش اینه که ان الله لا یهدی القوم الکافرین. سوال،
خدا هدایت نمی‌کنه کسانی که کافر
شدن؟ کافری وجود نداشت که،
هم مسلمان بودن.
در سال هشتم هجرت مکه فتح شد، قبلش هم که تمام یهودیان یا تسلیم شدن یا کشته شدن یا فرار کردن. مسیحیان هم که سال قبل اینها آمدن و تسلیم مکتب اسلام شدن، بحث مسیحیان نجران
بره.
حاضر شدن جزیه بدن و در حکومت اسلامی زندگی کنن. پس دیگه یهودی دشمن
نداره،
مسیحی دشمن
وجود نداره،
مشرک نداره
ابدا.
خب پس از کی میترسی؟ منافق. منافق همون کافره. ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خود آیه رو انسان وقتی که بررسی میکنه به این نتیجه میرسه که مؤمنان ظاهری و کافران واقعی وجود داشتن و منتظر بودن که پیامبر، چون فرزند پسر هم نداشت، این از دنیا برود، بعدش ما دین او رو منحرف میکنیم تا همشه میره. نماز رو میفراموشانیم، صلات رو، همه اینها رو، پیامبر برود کار تمام است. این یکی. اونی که باعث ترس و لرزه،
باعث
نگرانیه این است که اگر من ادامه نبوت را کمان امامت و ولایت هست به دستور الهی نصب کنم، این منافقینی که ظاهرن مؤمنن، اینا اسلام رو، قرآن رو مورد هجم قرار میدن، بر نمیتابن، کمان که بر نتابتن یه تعدادشون. اون سأل سائلون آیه دوم در قدیر، این سأل سائلون به عذاب واقعه، که اینجا حارث ابن نعمان وقتی که پیامبر عظیم الشان وارد مدینه شد آمد سوال کرد که یا رسول الله، اینا رو که دارم از میکنم همش از منابع اهل سنت، من یاد داشتم آوردم اینجا، اگر فرصت تمامش بکنم که چه شخصیت هایی راجع به مطلب ذکر کردن در کتابای خودشون که یا رسول الله گفتی موحد بشی شدیم، گفتی ایمان به تو بیاریم آوردیم، گفتی نماز بخونید خوندیم، شنیدم که حالا پسرموت رو به جای خودت نصب کردی، اینو خودت نصب کردی یا خدا گفته؟ پیامبر فرمود معاذالله من از طرف خودم چیزی نمیگم.
معلومه اونا رو هم نخونده بوده وگرنه چنین سوالی رو از پیغمبر با چنین لحنی نمیپرسه.
ببینید میخوام بگم اون والله یعصمک من الناس ایناستا، بر نمیتابن ادامه نبوت را و اونا امید دارن که با رفتن پیامبر از دنیا رفتن پیامبر قال قصه تمام بشه. اگر نبوت ادامه داشته باشد در قالب امامت و ولایت دیگه کاری نمیشه کرد. لذا آیه 3 سوره مائده آمد الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، وقتی که حضرت دست از سمیر رو بالا گرفت و اون رو معرفی کرد به عنوان جانشین خودش. لذا در همون روایات منابع اهل سنت داره، در دارالمنصور که روایت دیگه داره که عرق پیامبر خشک نشده بود، آیه نازل شد الیوم یأس الذین کفروا،
آیه سوم رو
آیه سوم بله. امروز دیگه مأیوس شدن. حالا سوالات بعدی تو اون آیه است، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، چه اتفاقی افتاده که
ناامید شدن؟
همه آیات که تشریع شده بود، هر کدام تشریع شد آیه نیامد که الیوم یأس الذین کفروا.
پس نمیتونه عرفه باشه.
نمیتونه.
قرائن حالیه هم وجود داره.
شما همه میدونید دیگه، همه احکام اواخر عمر پیامبر از موشن تا قبل از هشت تشریع شد، تمام شده بود. رفت
فقیه داشتن پس فقه کامل شده بوده،
میرفتن به عنوان به اصطلاح نقل حدیث و احکام از طرف پیامبر این بر اون بر احکام بیان بیان میکردن. بله. خب این الیوم یأس الذین کفروا، حالا بعضی از این معاندین گفتن الیوم منظورش روز نیست که، الیوم یأس الذین کفروا یعنی روزگار. بگیم خب اگه میگید روزگار، خب قرینه بعد قرینه وجود داشته باشه که یک معنی از معنی حقیقیش منصرف بشه به زی معنی مجازی. قرینش چیه؟ کجای آیه قرینه داره؟ الیام امروز یأس الذین کفروا من دینکم.
اصلا هر وقت میگن الیام دیگه اصلا روزگار نیست، این یک مسئله مشخص
مگه قرینه داشته باشه؟ مثل قرینه داشته باشه، مثل مثلا فرض کنید بحث ستت ایام که در قرآن داره که ما آسمان و زمین رو در شش روز، اونجا قرینه داره که روز مطرحه، چون روز بعد از اینکه خورشید و زمین خلق شد روز به وجود آمد، این معلومه که یعنی دوران در شش دوره، اونجا قرینه وجود داره، قرینه لبیه وجود داره، یعنی قرینه عقلیه. اما اینجا چی؟ لذاست که اون بررسی خود این آیه 67 از سوره مبارکه مائده رو وقتی بررسی میکنی حتما یک انسان منصف تدبر در این آیه بکنه میرسد به یک مطلب بسیار مهمی که هم از نماز مهمتره، هم از جهاد مهمتره، هم از حج مهمتره، به حدی مهم است که منافقین پیامبر رو تهدید میکنن که بخواد این رو بیان بکنه و اون نیست مگر مسئله امامت و
ولایت.
حالا آیه بعد انشاءالله
خواهش میکنم من آقای محقق میگم نریم بیرون اصلا ادامه بدیم، ولی حالا شما امر میکنید بریم بیرون، بریم سری به اتاق فرمان بزنیم با کسب اجازه از محضر حضرت استاد ملکی عزیز. ساعت 22:44 2244
مردم مولا رو از خالق ندن تشخیص. شأن علی چون سن با هرگر ظرفیت فهمش تو عالم نیست بیمش همیشه بوده که مردم مولا رو از خالق ندن تشخیص سینه به سینه گشته تو تاریخ نام بسیه حضرت تا یدید قدیر رو همه ی لبا
خب باشه باشه گرفت صداتونو نداشتم من این پیچه رو سه نفر اومد سفت کرد یکی بس یکی بازش کرد شبتون بخیر باشه ممنونم از همراهیتون اینم از جذابیت‌های برنامه زنده حضرت استاد ملکی نازنین استاد باسعه صدر من در حد شاگردی شاگردان ایشون هم نیستم ولی خب سوالامونو تحمل میکنن سخته برای یک استاد عالی رتبه که بخوان سوال خب محبت میکنن اینو برای رو آنتن اینا نمیگم چون روحیات بنده رو میشناسن آیه 67 رو با اشاره به آیه 3 سوره مائده که بیان کردید و ممنونم اگر صلاح میدونید آیات بعدی اگر چیزی مونده نکته‌ای مونده
عرضم این بود که وقتی که اون آیه نازل شد بر اساس همون راویانی که شخصیت‌های معروفی از صحابه هستن ذکر کردن دارم عرض می‌کنم
بله بله می‌فهمید بله
که در ذیل همین آیه 67 شخصیت‌های مثل ابن عباس و ابن مسعود و عبی ابن کعب و این چنین شخصیت‌ها آمدن مطرح کردن که در کنار پیامبر بودیم این آیه نازل شد حضرت اشاره کرد که همه بایستن و اون اتفاق افتاد و
به قول شما تصریح کردن
تصریح کردن حالا اونجا می اشاره عرض بکنم ببینید در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نیفتاده که در معارفه این گونه معارفه شما توی این مجالس معارفه ای دیدید دیگه یه آقای نشسته اونجا یه آقا نشسته اینجا خب تقدیر تشکر از این آقایی که واسمون چند سال زحمت کشیده خب این دیگه تودیع میشه و بعدش هم میگیم آقای فلانکس آمده ایشون هم
با این کارنامه میخواد شروع به کار کنه
درست شد؟
بله
ولی در قصه از تعمیر حضرت دستش بالا برد که فردا نگن که اون علی کی میگفت ما که ندیدیمش نشسته بود پایین شما 100 هزار نفر جمعیت دیگه نه دستش میگیره بعد میگه همین من کنت مولا فهازا علیون نه علی دیگه ها ببینید چقدر دقیق بازم به این قانون نشده حضرت ببینید اتمام حجت چی کار کردن همون سه روز بمانید بیاید دست به حضرت بدید بیعت کنید حتی زنها هم باید بیان بیعت کنن اونا نمیتونن دست بدن اما تشت آبی آماده شد خانمها دستشون تو تشت میذاشن از تمیرم تو دارید از طریق اتصالش از طریق آب
که اینا ولایت رو هم با آب معنا کردن دیگه
زلالیش و زبانش بله ببینید به خاطر اینکه از نزدیک بیان علی رو ببینن فردا نگن که والله یه علی گفته شد اون وقت بلنگو هم که نبود که شما حساب کن 100 هزار نفر توی یک بیابان این صدا که نمیرسه که لذا در اون نقل داره که حضرت در هر فاصله ای افرادی رو گذاشت هر چی که حضرت میفرمود اون فاصله پس کن 20 متریش اون رو تکرار میکرد نفر بعدی تکرار میکرد تا میرسید به اون قبل از انقلاب املاکی میگرفتن در اینها اینجوری بود بلنگو نبود
بله بله سال خدا... امتحانات بله
اونجا گاهی تو حیات و فضای باز اون طرف میخون سه چهار نفر افراد
رساننده بودن
و اینا میرسوندن به این شکل که مردم از نزدیک بیان علی علیه السلام رو که این علی ابن ابی طالب بودا فردا نگن علی ابن کسی دیگه این حجت تمام هیچ جا در بس. هیچ جا چنین معارفه اتفاق
نگرفت
که زنها بیان از نزدیک علی را ببینند و باش بیعت کنند خب از این که بگذاریم در باز همون روایات که در ذیل این آیات قرار داره فرمودن که حضرت وقتی که آمد پایین و و در حال پاک کردن عرق پیشانیش که بود آیه آمد الیوم یأس الذین کفروا، آیه 3 از سوره مبارکه مائده، الیوم یأس الذین کفروا. باز من سوالم اینجاست، من روایت میدارم کنار، اون روز چه روزی بود که کافران مایوس شدن؟ شما این الیوم یأس الذین کفروا رو بذار کنار، اونجا که والله یأسم که من الناس، پیامبر من تضمین میکنم بگو وقتی گفت الیوم یأس الذین کفروا کافر وجود نداشت. نه، این منافقینی که لباس دین پوشیده بودن اینا کافر بودن، اونا علی را بر نمیتافتن،
به تعبیرش ما تقیه کرده خودشون نفا. آماده بودن نفا.
این کلمه تقیه،
تقیه برای اون وره، نه
برای اونا به کار نمیره، چون آره. تقیه برای حفظ دینه، اون برای حفظ نفاقه، اون اسمش تقیه نیه،
پوششی کار
اونا نفوذی بودن، کافرانی بودن در لباس دین برای نابودی دین، اما تقیه برای حفظ دین. بله بله. پس معلوم میشه که علی حال منافقان در جمع بودن، پیامبر نگران بود، وقتی که ابلاغ شد آیه برای آرامش قلب پیامبر، الیوم یأس الذین کفروا. سوال، کافری که وجود نداشت، منافق وجود داشت، منافقان به چی امید داشتن که حالا الان مایوس شدن؟ از اینکه حجۃ الوداع خونده شد، از اینکه اعمال حج توسط پیامبر، یعنی کافران از اینکه حج پیامبر تمام شد و پیامبر احکام حج رو بیان کرد کافران مایوس شدن، برای چی باید مایوس بشن؟ حج چه ضرری برای کافران داره؟ به قول شما حج که سالهای قبل هم اجرا میشد، که تو حج که مبارزه خاصی با دشمنان بیرونی وجود نداره، که اونجا هم که رمی جمره صورت میگیره در اصل با شیطان است،
با اون داره کسی بسمت کسی سنگ،
بله با منافق که شما مبارزه نمیکنی. حالا اونجا یه شوخی بکنم، توی زمان حج که میرفتیم قبلا این شیطان خیلی چارشونه نبود، شونه‌هاش لاغر بود و یه
ستون باریکی
ستون باری که بود، در اصل اینا که از این بر سنگ می‌زدن گاهی نمی‌خورد، می‌رفت می‌خورد اون طرف تو سر اون طرف مقابل، بعد اینا وقتی که برمیگشتن داخل چادرشون خیلی‌هاشون سراشون شکست و این حرفا،
حالا با احرام و
بله بله، اون وقت اینا شوخی می‌کردن، گفتن که شیطان گفت خب آخه فلان فلان شد، توی منه میزنی تو که خودی هستی، شیطان هم یکی زد به اینا. پس منو بر این الیوم یأس الذین کفروا، حج که کافران رو مایوس نمی کنه، نماز و جهاد و امر معروف و نهی از منکر، همه اونام که تشریع شده بود، هیچ وقت نگفت خدای سبحان که الیوم یأس الذین کفروا، یعنی نماز کافران را و منافقان را مایوس نکرد، جهاد مایوس نکرد، اون همه احکام اخلاقی احکام فقهی هیچ کدام مایوس نکرد، حج هم که مایوس نمیکنه، چه اتفاقی افتاده تو حج که بخواد کافران مایوس بشوند؟ پس یه چیزی کافران را مایوس کرده. سوال، به چی امید داشتن که امیدشون به یأس تبدیل شد؟ به اینکه پیامبر که از دنیا برود قال قصه تمام میشود، وقتی دیدن نه پیامبر ادامه دارد، نبوت ادامه دارد، از جنس امامت و ولایت و از جنس علم لدنی و الهی و از جنس وحی تبیینی، چون ما معتقدیم که امام و جانشین پیامبر علمش از جنس علم پیامبره، پیامبر وحی تنزیلی بهش میشد و وحی تبیینی هر دو، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پیامبر ما قرآن رو فرستادیم تا تو بیان کنی، بیان شخصی نه، بیان وحیی، تو از طرف خودت نمیتونی آیات قرآن رو تفسیر کنی، ما بهت میگیم چطور تفسیر کن، ما بهت میگیم مردی که فرمود که و اقم الصلاة لذکری، نماز رو چگونه بخونی، نماز صبح رو 2 رکعت، نماز ظهر رو 4 رکعت، آیا پیامبر از طرف خودش به حال مثلا صبح رو 2 رکعت؟ نه، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. پس چه اتفاقی افتاده که الیوم یأس الذین کفروا؟
نقشه ها نقش براب شد،
و مطمئن باشید اگر مسئله امامت اون روز نسب الهی نمی شد، از دین اهل تسنن هم اثری باقی نبود. حالا در جای خودش بعد بحث بشه که همه این امام های چهارگانه علمشون رو از اهل بیت گرفتن،
خودشون میدونن، خودشون هم اقرار کردن،
لذا اونا دیگه نامیشون گفتن نه دیگه نمیشه کارش کرد، از آن دیگه محو نمیشه، اشهد ان علی ام ولی الله، اشهد ان محمد رسول الله، این دیگه ادامه داره، این دیگه ادامه داره. حالا بازم یه واکاوی دیگه، الیوم یا اصل لذین کفرون، الیوم یا اصل لذین کفرون من دینکم فلا تخشو هم وخشون، عجیبه این
دوباره،
خیلی چیز عجیبه. خب ای مؤمنان از منافقا دیگه نترسید، چون کافری نداشتیم دیگه، یعنی دیگه هم قبول دارن دیگه، چون مشرکان مسلمان شده بودن، حتی ابو سفیان هم مسلمان شده، این چی شده، ابو سفیان مسلمان شده، درست شد؟ و بعدش هم خود یهودی هم که یا مسلمان شدن یا فرار کردن یا کشته شدن دیگه، مسیحیان هم که در سیطره اسلام قرار گرفتن، پس کافری وجود نداره، کافر یعنی همون منافقانی که لباس دین پوشیدن.
بله.
از این منافقا دیگه نترسید، از من خدا بترسید، چرا؟ چون نعمتی که بهتون دادم، یه قاعده است آیسا بری،
بله،
که خداوند نعمتی که بده نمیگیره مگر اینکه خودت بخوای از دستش. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه. نعمت بهتون دادم که حالا میگه نعمت رو بترسید از اینکه نعمت رو از دست بدید،
نه اینکه من بگیرم،
این که میگه من بگیرم مثل همون یهدی من یشا و یذل من یشاه، یعنی شما اگر نخواد میگیرم،
میگه اینکه به استاد بگه استاد به ما نمره ندادیم، میگه خب برگرد نمره نگرفت،
نگرفت دیگه، نترسید دین میمونه، دین میمونه، از من بترسید که نعمت امامت ولایت و اینا رو از تون بگیرم. خب حالا از اینجا نگاه کنیم، الیوم اکملت لکم دینکم، سوال دین اینجا به چه معناست؟ باز بعضی به خاطر اینکه در برن گفتن که دین یعنی حج، چون میخوام بگن که این آیه در قدیر نازل نشده، این در عرفه نازل شده، الیوم اکملت لکم دینکم یعنی دیگه حجتون تمام شد، میگیم برید توی کتاب لغت کجا دین به معنی حجه، کجا دین به معنی حجه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یه فرقی هست بین اکمال
و اتمام.
شما یه وقت مثلا یه ساختمانی رو تمام میکنی، میگه آقا تمام شد، جارو کردیم، آمدیم بیرون، همه چیزش نصب، اما کامل نشده، یعنی گچبریاش، پردههاش،
زینتکاریاش
که این
به کمال برسه،
آه به کمال برسه، میگه حالا من مثلا فرض کنم حالا اونو بعدن الان دیگه پول ندارم، میگه اشکال نداره، خود تمام شده میتونی بری استفاده کنی، ولی اگه بخواد به کمال برسه میگه من دین شما رو هم تمام کردم
هم کمال،
هم به کمال رسوند، یعنی امامت هم تمام دین است
هم کمال،
هم کمال دین است، بالاتر از این و هم رضایت خدا در اوست. اگر امامت نباشد حج قبول نیست، نماز قبول نیست، به خاطر همون اقل و اکثر ارتباطی است، مثل همون نماز چهار رکعتی است که اگر سلامش رو ندی نماز نخوندی. نماز نخوندی، نه انگار نخوندی، نه اصلا کلا نماز
نماز
نخوندی. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا،
رضایت خود
آخرش بحث رضایت خداست. اینجاست که بعد از این قصه که این اتفاق افتاد و رسیدم به مدینه، حالا بعد ذکر کردم اما تو مسیر برخورد کردم با اون به اصطلاح حارث، نامی حارث ابن نعمان گون گفت که پیامبر خلاصی گفتی اسلام توحید قبول کردیم، دستش شرک برداشتیم، گفتی ایمان به من بیار آوردیم، نماز بخون خوندیم، شنیدم یه کار جدیدی هم کردی، این رو خدا بهت گفته یا از خود طلب خودت انجام دادی؟ گفت میگه من بدون امر خدا کاری انجام میدم. گفت اگر از طلب خداست من دیگه تحمل ندارم، خدا از آسمان سنگی فرو بریزد و نازل کنه تو من رو نابود
عجب کنه. موجود عجیبی بوده.
لذا در همون روایت اهل سنت داره که او از حامش، یعنی سنگی آمد از سرش وارد شد، از پایین بیرون آمد و او را از بین برد.
امروز 22 ذوالحجه است دیگه، درست استاد؟
اگر اشتباه نکنم بله.
حالا منم فکر نکنم اشتباه کنم. 22 بله 22 بله متشکرم. فکر میکنم حالا گفتم این یک در میان کلام گوهربار حضرت عالی، خیلی از تواریخ شیعه و بعضی سنی نوشتن که در مسیر بازگشت به مدینه سر یک گردنه هرشا قصد ترور پیغمبر رو داشتن منافقانی که شما نام بردین، یعنی کلیاتش رو فرمودین و اشاره کردین، و حذیفه و عمار اگر اشتباه نکنم اون منافقان رو شناسایی کردن که جبرئیل به پیغمبر آگاهی دادن، و این یکی از مهمترین قسمت‌ها و مبدأ تاریخ جهان اسلامه.
در بحث جنگ تبوک
شروع کردن دیگه بعد از قدیر، من فکر می‌کنم
از برگشت از تبوک،
بعضی از تبوک بله،
اونجا هم که اصلا اون دیگه آیه داره و داستان مفصل داره که منافقان چگونه.
یکی از مناسبت‌های بعد از قدیر همینه دیگه، 22 ذوالحجه که این، و حالا اونم خیلی از اهل سنت نوشتن، درست استاد؟
بله بله. حالا اون روش متأسفانه کار نشده. آها. مثل همین آیات قدیر بله. که بله. باید روی آیات قدیر خیلی به نظرم حرف زده بشه، چون از خود آیه تدبر این که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، چرا تدبر نمی کنید؟ مگر قفل زده شده بر فکرهای شما، قلبهای شما؟ وقتی انسان این آیات رو فقط یه بررسی میکنه کاملا متوجه میشه که یک مطلب بسیار مهمی. ببینید این فریقین این رو قبول دارن، اصلا اختلافی نیست که سوره مائده آخرین سوره است بر پیامبر نازل شده، یعنی همه احکام تشریع شده تمام
شده.
حالا که تمام شده، این قصه چیه که اگر ابلاغ نکنی کل رسالتت رو هواست؟
این که من علی رو دوست دارم.
این چه مسئله است که الیوم یأس الذین کفروا؟ این سوال کن از خودشون. یه آقایی یه وقتی جوانتر بودیم در تهران، ما را دعوت کردن به مناظره، رفتیم اونجا همین آیه رو بررسی می‌کردیم. من ازشون سوال کردم، ببینید ایشون سوال کرد که ببینید آیه از اینجا آغاز شده،
حر مذهب بود ایشون.
بله بله. حرمت علیکم المیتتو و دمو و لحم الخنزیر تا آخر. گفت خب این الیوم یأس الذین کفروا برمیگرده به این که خب میته حرام شده و گوشت خنزیر و اینا حرامه،
خوک
گوشت خوک اینا حرام شده، الیوم یأس الذین کفروا.
خیلی منطقی.
گفتم شما میدونی که حرمت این امور در آیه 145 انعام
ذکر شده
و این آیه در مکه نازل شده، بعضی ذکر کردن در اوائل ورود به مدینه نازل شده، اون وقت نازل شده. اصلا این یک امر فطریه، گوشت مردار خوردن که مشخصه. این یک بازم اون وقت میشه برای این مطلب کافران امیدوار بوده باشن تا اینکه حرمت خنزیر جعل بشه، بعد بگن ها دیگه ما دیگه ناامید شدیم از دین شما. از چی؟ یعنی مثلا خوردن گوشت خنزیر چیه که حالا چون حرام شده اینا ناامید شدن؟ ربطی داره؟ ایشون در جا گفت حرف شما درسته، اصلا نمیشه این آیه با این عظمت مثلا بگیم که چون گوشت میته حرام شده الیوم اکملت لکم نعمتی و اتممت لکم نده. این مگه میشه؟ بعدشون سوال کرد که خب پس چرا آیه اینجاست؟ این وسط آیه 3 دوباره ادامه پیدا کرده دیگه، بعد از که اون مطلب تمام شد فهمید که فمن از تر فی مخمصتن چه تا آخر بس استرار رو مطرح میکنه. گفتم خب پس علوم قرآن نخوندی. علوم قرآن بخون تا اون وقت این سوال مطرح میشه که چینش آیات در سوره ها چگونه است.
اول فرمایشتون به ما وعده دادید این توضیح رو بدید.
بله بله
بله.
من فکر کردم یادم میره که شما
خواستم. شما که ابدا یادتون نمیاد، من وظیفه‌م اینه که تاکید
چون میخوام این شبهه رو پاسخ بدم، چون بله. من الان ممکنه بینندگان عزیز بفهمن که خب آخه چرا اینجا نازش. ببینید در بحث علوم قرآنی مطرحه که علوم قرآن میدونی که در خیلی از مباحث با اهل سنت و شیعه در مباحث بسیار زیادی با هم مشترکه.
اشتراک نظر. بله.
و اون اینه که سوره کی شکل میگیره؟ وقتی یک بسم الله نازل میشه. وقتی بسم الله نازل میشد یعنی پرونده یک سوره ای باز شده. هر آیه ای که میامد دیگه داخل این پرونده قرار میگرفت تا بسم الله بعدی بیاد. بسم الله بعدی یعنی پرونده این سوره بسته شد. درست شد؟ اما گاهی پرونده یک سوره بسته میشد، پرونده سوره دیگری باز میشد، اما خدای سبحان از طریق جبرئیل وحی میکرد که این آیه رو در اون سوره قرار بده. لذا ما خیلی از سوره هامون هست که همش مکی نیست، همش مدنی نیست. میگن این سوره پس کن 50 تا یا 60 تا آیه داره، دو تاش مدنیه، ما بقیش مکیه. 40 تاش پس کنید مکیه، ما بقیش مدنیه. یعنی چی؟ این همه قبول دارن ها که یک سوره، که یک سوره همش مدنی نیست. یعنی اینجوری نیست که همه سوره ها همش مدنی باشه، همش نه، سوره هایی داریم که هم توش مکی هست هم توش مدنی هست. خب اگر از ذات ترتیب نزول باشه، خب دیگه از مکی که آمدیم مدینه، پس چطور بعضی از آیات مدنی توی مکیه؟ او پروندهش که بسته شد. چطور تو آیات مکی آیات مدنی هم آمده؟ اون که پرونده جون بر تمام شد.
فقط همین یکی نیست.
این هم یک نکته. که حالا اینجا دو تا بحث میکنن. یه بحث اول این است که تحت عنوان جمله معترضه. میگه بشر انحصار به فارس و عربی نام نداره. که گاهی در اینه که در جبه یک موضوع بحث میکنه یه پرانتز باز میکنه. جمله معترضی یعنی این اعتراض داره از قبل و بعد کلام. این یه مطلب جدا.
اعتراض داره.
اعتراض. یه مطلب جدیدیه. آقا یه مطلبی یاد آمد. داخل پرانتز مطلب میگیم، پرانتز میبنده، دوباره بحث رو ادامه میده. میگه این در زبان محاوره، در همه زبانهای بشر این مطلب مرسومه که شما جمله معترضه پرانتز باز کنی. اینا پرانتزهای قرآن. این یک نکته. نکته
دو نکته. این شد دو تا نکته که فرمودیم.
نکته بعدی، حالا دیگه این آمارش من دستم. نکته بعدی این است که به خاطر حفظ قرآن و انزلنا الیک الذکر لتبین الناس، یک مطلب که بعد تبیین کنی. بله اون آیه و نحن نزلنا الذکر
انا له لحافظون،
انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. حفظ خدا قرآن را باید از طریق طبیعی اتفاق بیفته. بنا نداره خدا سبحان بر اساس معجزه همه کار انجام بده. درست؟ میخواد بر مجاری طبیعی اتفاق بیفته. مجاری طبیعی حفظ قرآن این است که این آیات را در بین آیات دیگه قرار بده، بعد مبینان را هم قرار بده و امام باقر علیه السلام بفرمد که این آیه در قدیر بود، این آیه هم در فلان جا بود، چون اینا مبینان قرآن هم
دیگه. و اطیع الرسولش همین جای دیگه.
خب این هم این شبهه که علیه هار شبهش برطرف میشه که
چرا تخصصی تفسیری،
چرا این احسن این آیه در بین آیات حرمت خون و بحث استراری حرفا مطرح شده. یک جمله معترضه است، جمله معترضه در گویش یه امر طبیعی است. دو، برای حفظ قرآنه، برای اینکه اینا رو اگه کنار هم قرار بدی، یعنی شما اول آیه 67 بیاری بگه که ایها الرسول بلغ ما انزل الیک تا آخر، بعد بگه الیوم یا اصل لذین کفر رو کنار هر کس بذاریم که آقا این دیگه معلوم راجع به قدیره، نه هم جدا کرده، ولی مبینان قرآن اون را تبیین کردن. نه تنها مبینان قرآن بلکه صحابه هم این رو چون شاهد بودن ذکر کردن. این سه آیه، یکی آیه اوائل سوره معارج سأل سائلون و عذاب واقع، و آیه سه مائده و آیه 67 مائده، اینا آیه های قدیریه هستن.
من تأکید میکنم در خلال فرمایش جناب استاد ملکی نازنین که اون بحث تفسیری و تخصصی رو که فرمودن اشاره خیلی مؤکد داشتن، اجماع فریقین هم شیعه هم سنی پذیرفتند این نکات تفسیری رو. یعنی اینکه پذیرفتن، یک نکته تفسیریه، حالا ما بلد نیستیم امثال بنده نادان و خیلی من و خیلی چیزا نمیدونیم واقعا، ای کاش بدونیم و کمتر در نادانی غوطه‌ور بشیم. سپاسگزارم شما دیگه حجرالتمام گذاشتید. اینکه این آیه کدوم آیات باشه، تعبیرش قدیریه باشه، تفسیر شیعه و سنی چه باشه، حالا شما چه سوالی ممکنه به ذهنتون برسه، این دیگه فوق معلمیه جناب آقای ملکی که این شما این سوال به ذهنتون میرسه جوابش هم اینه، یعنی زودتر از شاگرد. خیلی خیلی ممنونم و نکته پایانیتون رو بفرمایید.
من عرضم اینه که تمام کسانی که صدای بنده رو شنیدن،
بله،
ازشون تقاضا میکنم، چه شیعیان چه غیر شیعیان، این یک جلد القدیر رو بخونم. اشکال که نداره که.
اصلا همش حسنه.
علی حال این علامه مجاهد، این دیدبان تیزبین، این دیدبانی کرده به همه شبهاتی که نسبت به شیعه وجود داشته، علی حال زحمت کشیده و با اتقان هم ذکر کرده، یعنی نگفته یک کسی گفته، رفته تو کتابخونه ها و جای مختلف نشسته و این زحمت بزرگ رو کشیده. این رو یک بار بخونیم، اتفاقات خوبی میفته. خدا رحمت کنه، این جمله آخر الان یاد اومد، خدا رحمت کنه دکتر اوجی رو، هم دکتر اوجی رو میشناخته، یعنی همین اخیراً 5-6 ماه پیش، 7-8 ماه پیش به رحمت خدا رفت. ایشون من باش ملاقات داشتم سال 83،
بله،
چون از مستبصران ترکیه بود، از علمای برجسته ترکیه بود، اهل سنت. ایشون به من فرمود که من سال 56 بیانیه های امام خمینی رو دنبال میکردم، بعد میدم که این بیانیه ها و این برخورد بوی پیامبر ازش میاد. خیلی من جذب ایشون شدم. سال 57 خدمت امام رسیدم، بعد که امام وارد ایران شد و به دست ایشون شیعه شدم، ولی از ترس دیگه ترکیه نرفتم، رفتم آلمان. سال 83 حساب کنید از 57 تا 83 چقدر میشه؟ فهمید که من در آلمان یک کانونی تشکیل دادم به نام کانون اهل بیت. آقای صابری باور کردنی، چون اون وقت فهمید که من 500 نفر جوان آلمانی که عاشق اهل بیت شدن رو الان دارم.
تو این 25 سالی که رفته بودم.
رفتم اونجا. من تا اینو گفت به یاد فرمایش امام رضا علیه السلام افتادم که ان الناس دا علم و محاسن کلامنا لتبعونا، اگه مردم دنیا زیبایی کلام ما رو بشنون حتما از ما تبعیت میکنن. این قصه قدیر رو و اسنادش رو، این رو بررسی کنم، مثل شیخ شلتوت علی حال خوند، حالا اونم به اون عظمت نکن، یه چیز جزبه‌ای رو مرحوم عاشق قوام آماده کرد و تا دید و تسلیم شد. قطعا از حقیقت جدا نشیم. این حدیث معروفه دیگه، این درات متواتر علیون مع الحق و الحق مع علی، علی حال این حق را ما بشناسیم. اگه وارد اون دنیا شدیم جز خاسران نباشیم که با حق آشنا نشده باشیم.
آقا این گوینده هم کی باشه مهمه، این دوستان عزیز بیننده که شما رو میشناسن، ما هم که امشب به شما نرسیدیم، مهمه کی بگه و چطوری بگه، اینا همه مهمه. لذا مردم پای منبر سلطان الواعظین شیرازی شیعه میشن، این شبکه ولایت، این همه متخصصان درجه یک و ناب که امشب افتخار داریم نفس میکشیم کنار آقای ملکی، اینا رو میبینن. آی هاشمی جوان، آی هاشمی جوان عبدالصاحب در جوانی ماشاءالله چه مناظره های، این که کی باشه، گوینده کی باشه، خیلی تأثیر داره و زندگی همون واعظ و گوینده هم مبین این قضیه است. این که ما هم نقاب نگیریم پشت لباس پیامبر و بزرگان و حالا بگیم بله ما هم شیعه هستیم، خب این کارو خراب میکنه جناب استاد. من خوشحالیم که امشب در کنار شما
ما
هستیم.
خیلی بیشتر ممنون.
اینا رو گفتم بگم دوستتون دارم. میگه پیغمبر فرمود بگید، احساس قلبتون رو بگید. مدیر محترم مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهربان جناب آقای ملکی حفظه الله تعالی مهمان ما بودن که در واقع ایشون میزبان ما هستن، وقت گذاشتن، آقایی کردن. با ایشون خداحافظی میکنیم. من سعیم بر این بود که دیگه بیشتر از این وقت شریفشون رو نگیرم. همچنان در محضرتون هستیم با ادامه ویژه برنامه عید ولایت.
سید و مولا دا علی، سید و مولا دا علی،
تپش تپش علی 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 خدا روح همه اولیاشو میبره نجف نمیدونه کسی جز خدا که چه خبره نجف خدا کنه که منم بشم کبوتر نجف نور مصلا یا علی یا علی یا علی علی علا یا علی یا علی بالی بارا فاتح خیبر ساقی کوثر فاتح خیبر ساقی کوثر فاتح خیبر اول و آخر حضرت حیدر مصلا یا علی یا علی یا علی علی علا های والی والا های سید و مولا ساقی کوثر یا علی فاتح خیبر اول و آخر همه ی هستم آی علوی هستم به کسی جز تو دلو نبستم آی به کسی جز تو دلو نبستم توی که آسمونی میشه میره تو صفه نجف اونی که آسمونی میشه میره تو صفه نجف میذاره مروارید دلو توی صدف نجف جلوی عرش خدا زده به طرف نجف نور مصلا یا علی یا علی یا علی 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 خیبر علی 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 توی تو مقتدا، مهر و محبت و وفا، توی توی تو مقتدا، مهر و محبت و وفا، یار هماغوش محمد توی یا علی، بود چکن دوش محمد توی یا علی، ساقی کنسر یا علی یا علی یا علی، فاتح خیبه یا علی یا صفاتی یا علی یا علی، خود سراتی یا علی یا علی، همه صفاتی یا علی، خود سراتی یا علی، حب و کمالا یا علی یا علی، سر و حیاتی یا علی یا علی، منم بگی علی علی علی، هر کی که عبد خدا میشه دلش اومده نجف، هر کی که عبد خدا میشه دلش اومده نجف، سینه مکه و کربلا میتپه برا بلد نجف، آسمونا سر پا شده به مدد
به ایران شهر برگشتم در حالی که انسان دیگری بودم. نمی دانستم چطور دیگران را از این اتفاق آگاه کنم. برایم روشن نبود که آنها چه واکنشی نشان خواهند داد. رساله توضیح المسائل را باز می کردم و هر چه را از آن می فهمیدم عمل می کردم. دیگر توان شرکت در محافل مذهبی اهل سنت را نداشتم و غیبتم برای دیگران محسوس شده بود. چند ماه کسی از شیعه شدنم اطلاع نداشت، تا اینکه پسر 7 ساله‌ام قمرالدین که به عشق مولوی قمرالدین او را چنین نامیده بودم، روزی مهر نماز مرا از داخل جانماز برداشت و به کوچه و خیابان رفت. مردمی که مهر را در دست پسرم دیدند از او سوال پرسیدند در دستت چیست؟ او هم با صداقت کامل گفت پدرم از اینها دارد. برادرم و چند نفر دیگر پیشم آمدند و گفتند چه اتفاقی افتاده؟ بهشان گفتم من یک فرهنگی هستم و همکاران شیعه دارم که به دیدنم می آیند و جای تعجب نیست که مهر در خانه داشته باشم. ولی همسرم که همه چیز را فهمیده بود و پذیرش این قضیه برایش سخت بود می گفت اگر این قضیه علنی شود ممکن است زندگی ما از هم بپاشد، تکلیف 2 فرزند کوچک ما چه می شود؟ گفتم من تصمیمم را گرفتم، تقدیر خدا این گونه بوده و دست من نیست. این موضوع مدتی بین ما و اعضای خانواده کتمان شد، ولی کم کم دیگر اعضای فامیل هم از این قضیه باخبر شدند. دیگر مشکلات و موضع‌گیری ها شروع شد. به خاطر مصلحت ناچار شدم مدیریت دبیرستان روستا را واگذار کنم و منزل را به شهر ایرانشهر منتقل کنم، تا اینکه یک روز خانمم تحت تأثیر برخی اطرافیان ناراحت شده بود و بیتابی می کرد. می گفت این چه زندگیست که برایم درست کردی؟ به خانمم گفتم به آنهایی که تو را سرزنش می کنند بگو بدترین کافری که خدا در قرآن معرفی کرده فرعون است. او ادعای خدایی می کرد، اما درون خانه همان فرعون آسیه که زن مؤمنی بود زندگی می کرد. حالا که نه من فرعونم و نه تو آسیه، ولی گیریم که من مشرک شدم و شما مؤمنید. آسیه که زنی مؤمنه بود با فرعون زندگی کرد. شما هم به زندگیت ادامه بده و برای هر که خورده گرفت همین مثال را بزن. این استدلال همسرم را آرام کرد. من شیعه شده بودم ولی هنوز معارف فراوانی از شیعه بود که باید فرا می گرفتم. خواستم به حوزه علمیه شیعیان بروم ولی شرایط سنیم اجازه نمی داد. در آزمون کنکور کارشناسی ارشد شرکت کردم و در رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد عراق قبول شدم. به مدت 2 سال به استان مرکزی مهاجرت کردم. زندگی در فضای کاملا شیعی به من کمک کرد تا شیعه و شیعیان را بهتر بشناسم. پس از 2 سال زندگی در شازند عراق و پایان تحصیلات به روستای خودمان برگشتم. گذر زمان بسیاری از مسائل را حل کرده بود. دیگر پذیرفته بودند که محمد امین سپاهیان شیعه است و با پذیرش این واقعیت به زندگی آرام در کنار اهل سنت ادامه داده و میدهم. فرازی بود از کتاب درنگ که تقدیم حضورتون شد.
همستانی ما هم بوده.
بله. نه مسافرت کرده بودم.
شما هم مثل این که گذرت به عراق افتاده بوده.
بله 2 سال اونجا تحصیل میکردم.
چون اونطوری میگی بله؟ قدر عافیت رو ندونستی آمده یه جای دیگه. من به من میگن تو چرا انقدر عراق رو دوست داری؟ میگم چون نزدیک قومه. نزدیک قومه و البته وطن همه ماست اینجا. خیلی خیلی ممنونم از آقای غریبی نازنین، خوش صدا، مؤدب، مهربان، رفیق، دوست عزیز ماست آقای غریبی. جای آقای بختیاری هم خالیه. شبتون بخیر باشه. اعیاد رو به همه شما مجدداً و کرارن تبریک عرض میکنم. مهمانان نازنینی داریم. واجارایی نون شد در کلام ما. مهمانان شیرین بیان، مهمانان فعال فرهنگی، 2 مهمان بزرگوار که من به اندازه معرفی متعارف، وگرنه در حدی نیستم که از عزیزانی که اینقدر تلاشگر هستن و سنگربان ولایت هستن بخوام چیزی بگم، حرفی بگم. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای میرجلیلی عزیز که شرف حضور دارن و استاد عزیزم جناب آقای امجد جاودان از فعالان فرهنگی. تقاضا میکنم که داشته باشین یه تبریک عیدی به عزیزان همراه بفرمایید بعد آغاز کلام کنید.
آغاز بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما جناب صابری،
ارادتمند
بینندگان عزیز. انشالله که بتونیم این ایام شادی اهل بیت که به هر حال از عید قربان و بعد دهه ولایت و همچنین تا عید مباهله انشالله بتونیم پیروان خوبی برای این مطلب باشیم. در خدمت هستیم.
خدمت از ماست. خیلی خوش آمدید آقای استاد امجد جاودان. خیلی خوش آمد.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم این ایام مبارک و فرخنده را و از همه عزیزان بیننده و شنونده میخوام برای همه مسلمانان دنیا به خصوص اونهایی که در مشکلات زیادی هستن در یمن، سوریه، عراق، لبنان دعا کنیم. در افغانستان در شرایط سختی هستن، دعا کنیم خداوند امنیت رو به اونها برگردونه، آرامش، آسایش و قدر نعمت امنیت رو در کشور خودمون بدونیم و مدیون خون شهدا و فراموش نکنیم با چه قیمت گزافی این امنیت رو به دست آوردیم.
از اون ولایت مداران آنچنانی هن آقای امجد جاودان، در مطلع کلامشون شناسنامه روحیاتشون رو ما گرفتیم. خب در این برنامه یادی کردن از شهدا، یادی کنیم از شهدای گلگون کفنمون، از خانواده های معزز شهدا، همه شهدا، شهدای انقلابمون، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، همه عزیزانی که گردن من و شما حق دارن. صحبت از امنیت کردن، از خدا میخوایم امنیت جهان اسلام مستدام باد و انشالله که کشورهایی که اسم بردن مردم شبها آرام سر بر زمین بگذارن. انشالله همیشه موفق و معید باشید آقای جاودان. حضرت آقای میرجلیلی هر دو از فعالان فرهنگی
آدم نمیدونه از کجا شروع کنه. ماشاءالله اینقدر پربار و کارنامه های آنچنانی هم. شما خودتون شروع کنید.
من خواستم بگم که تکمیل بکنم، ما الان حالا من چون آمریکای جنوبی بودم و
نصفش رو لو دادی، خب
توفیق دارم که به هر حال سر سفره اهل بیت توی مناطق خط مقدم هستیم، که خیلی از اونها تو ونزوئلا مردم میگن ما تو الان تو خط مقاومت هستیم. برای همه شون دعا کنیم. واقعا مردم مستضعف دنیا الان تشنه یک، حالا به تعبیر قدیم که میگفتن دنبال از اسم ها خسته شدن و دنبال یک مسیر جدیدی هستن، یا به قول خودشون آلترناتیوی هستن. که الان شرق و غرب همه بریدن برای مردمی که الان دنبال این راه نجات هستن و این آب حیات. برای همشون دعا کنیم که خدای متعال انشاءالله به حق امیرالمومنین و به حق صاحب همه ماها آقا بقیت الله العظم انشاءالله به همه اونها به زودی انشاءالله این زلال معرفت اهل بیت رو بده و این دعا رو انشاءالله در حق همه شون بکنیم. چون اونها هم واقعا، من حالا از همین مطلب اجازه بدید آقا با اجازه شما، من یه تجربه‌ای که توی شمال آفریقا از اساتید رو شنیدیم که اینها همه شیعیان حبی هن. چون اینها عاشق اهل بیت هستن و فقط معارف بهشون نرسته. و در آمریکای جنوبی هم که ما میبینیم مردم مسلمان هم بدونه که خودشون بدونن. تمام این فطرت انسانهایی که دنبال زندگی پاک هستن،
بی آلایش
دنبال هستن، فقط نمیدونن این چیزی که دنبالش هستن، این گنجی که دنبالش هستن اسلامه. و الا تمام اون خوبی ها را طلب میکنن و ما نتونستیم به اونها برسونیم. و الا ذاتن اینها، من اعتقاد دارم اگر ما مسیر را درستیز بکنیم بسیار نزدیکه که اینها بیان. و کمانی که الان هم میان، شما الان میبینید گسترش اسلام در دنیا به سرعت در حال،
ما هم میریم چقدر اعزامی داریم، ما چقدر طلبه‌ای که بله. مثل خود حضرت عالی از روحانیون فرهنگی. خب آمریکای لاتین رو اشاره کردن ایشون، بحث صحیف سجادیه رو هم بگید. خب بی زحمت سر و پای یه لیوان آبم دست ما بده.
حالا ما باید استفاده کنیم از
استفاده استادمون. میکنیم بله.
ولی من باز هم اینم لطف و عنایت خود ائمه میدونم که به هر حال ما نزدیک 20 سالی هستش که من کار تبلیغ و فرهنگی و اینها انجام میدم. از همین که شورای عربی شروع کردم.
چند سالی هستین؟
من 55 هستم. جوون موندم.
خوبه. درسته.
عرض کنم که وقتی که وارد عرصه آمریکای لاتین شدیم و کار فرهنگی، ناخودآگاه به خاطر چند زبونی که بلد بودیم، بعضی از فعالیت‌های فرهنگی و بین الملل را توی کشور وقتی می‌اومدیم انجام می‌دادیم. یکی از اونها سفره عنایت امام سجاد بود. یک کنگره است الان سالها در کشور برگزار میشه، خیلی فاخره و جا داره که واقعا به نظر من شما یه برنامه روی این کنگره امام سجاد کار بکنید. شاید تنها، حالا نمیتونم، تنها یکی از معدود کنگره‌هایی هستش که مردمی به تمام معنا، و الان فکر کنم 12 یا 13 دورش داره برگزار میشه سالانه. از بندرعباس، مردم بندرعباس، از امام جمعه، ارگان‌ها و گروه‌های فرهنگی، همه بندرعباس میشه شهر امام سجاد. یه کار بسیار زیباییه، خیلی کار ارزشمندی هست. و ما هم توفیق داشتیم که گفتیم، دوستان پیشنهاد دادن، گفتیم خب این کاری که شما دارید انجام میدید ظرفیت این که تو کشورهای دیگه هم انجام بشه داره. اینها بزرگواری کردن و خودشون هم استقبال کردن و الان هر سال کشورهای مختلف همزمان با کنگره در یکی از شهرهای ایران، کشورهای مختلف برنامه‌های به نام امام سجاد برگزار میکنن. که از این طریق من وارد شناخت کنگره امام سجاد شدم و حضرت خیلی عنایت داشتن. من جاهایی بودم که هیچ شناختی از اسلام نداشتن ولی کنگره امام سجاد اونجا برگزار شده، که حالا من فکر میکنم
مؤسس کیه؟
ببینید این یه طرحی بود در عرض کنم خدمتون که کشور قرار شد برگزار بشه، که هر استانی یکی از ائمه را در حقیقت به نام یکی از ائمه باشه و در حقیقت محور باشه تو اون استان. مثلا کنگره امام رضا علیه السلام افتاد به نام مشهد مقدس که دیگه شده الان این طرح زیر سایه خورشید بخشی از اونه. فرض بفرمایید کنگره مثلا حضرت ابوالفضل بود، نمیدونم تو کدومی که از اونها، همچنان هم برگزار میشه. یا سال پیامبر اعظم سراسری بود مثلا به نام امام صادق علیه السلام بعضی از شهرها. ولی
امام رضا رو بدید به عراق ما.
وقت یس چی بگه؟ یس که
اون امام حسین دارن دیگه، هیئتی ان همشون.
عرض کنم که جا داره
آقای میر جلیلی اصالتا یزدی ان.
لو رفتیم از اون لهجه
دیگه گفتید؟ نه هنوز هنوز لهجه لو نرفت.
میر جلیلی های عالم تقریبا استقرار ناقص همه مال یزدن.
عجب، آدمای خوب همه عالم مال یزدن.
خدا یستر، همه خوبان عالم هستن الحمدلله.
یزدی ها خیلی باحاله. بسیار خوب، سپاسگزارم. و اما جناب آقای امجد جاودان، کارهای جاودانه ای کردید. تأسیس یک کالج در خود بوسنی.
بله، بوسنی.
بوسنی هرزگوین. یکم از این سفر برای ما توضیح بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حضور بسیار تأثیرگذار و دوران طلایی جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ بوسنی و هرزگوین که
سال 71 میشه،
71 شهریور من 71 اولین گروه ایران حسب امر حضرت آقا و با توجه به حمله ها و جنگ ناجوان مردانه که سربای منطقه به مسلمان های بوسنی کرده بودن بعد از فروپاشی یوگسلاوی سابق، گروهی از مستشاران نظامی عازم منطقه شدند و کمک کردند به مردم بوسنی در راستای حالا سازماندهی نیروهای دفاعیشون، آموزش، مشاوره نظامی و الحمدلله بسیار تأثیرگذار بود و نقشه های دشمن را نقشه بر آب کرد. چون بوسنی قرار بود، یعنی مکتوب هست، اینا اسناد هستش، بله، که بوسنی قرار بود تقسیم بشه بین کرواسی که در غرب بوسنیه و بین سربستان که در شرق بوسنیه. مدارک 60 اسنادش، 60 مکتوباتش، مستنداتش. ولی خب ایران الحمدلله با نفوذ و ورودش الحمدلله جلوگیری کرد از این فاجعه تاریخی. و هر جایی که نیروهای ایرانی بودند، نه یک درختی قطع شد و نه یک مسجدی خراب شد و نه به یک زنی تعرضی شد و نه یک مسجدی، کتابخانه‌ای تخریب شد الحمدلله. ولی خب جاهایی که به دلایل مختلفی نیروهای نظامی نتونستن حضور پیدا کنن، مستشار نظامی، دشمنان متاسفانه جنایت‌های زیادی کردن، نسل‌کشی کردن، غارت کردن، تخریب کردن، ویران کردند. در مقابل چشمان خائنانه همیشه کور نظام استکبار، بوسنی در حیات خلوت اروپا بود. بوسنی با فاصله 5000 کیلومتر از اروپا نبود. با 20 دقیقه شما تو مرکز اروپا از مرکز سارایوو با هواپیما پرواز دارید. و ناجوان مردانه رها کردند که اینا بمیرند. با چشم باز نگاه کردند مرگ و میر اونجا را. ایران حضور پیدا کرد، جلوی این کشت و کشتار رو گرفت الحمدلله. و بعد از جنگم خب وارد یک مرحله جدید شدیم و حسب نیاز و درخواست خود مردم منطقه، دوستانی از دوستان طلبه‌ای که از بوسنی رفته بود، از ایران رفته بودن، اونجا یک مجتمع آموزش پرورش تربیت کردن که از مقطع پیش دبستان و راهنمایی و دبستان و دبیرستان یک مجتمع آموزش پرورش تأسیس کردند و الحمدلله سال گذشته 20 سالگرد تأسیس این مجتمع بود
ماشاءالله.
و بر اساس تمام قوانین رسمی کشور بوسنی و هرزگوین دانش آموز پذیرش میشه، آموزش پیدا، آموزش میبینه، تربیت میشه در یک دوران مشخص، حالا دبیرستان، راهنمایی و فارغ التحصیل میشه و الحمدلله خیرات و برکات زیاد داشته.
قطعا قربان، جایی که شما عزیزان باشین برکات زیادی داره. دوستان بیشتر برای ما تعریف کنید از فعالیت
مردمان بوسنی. بسیار مردمان خوبی هستن، حنفی مذهب هستن و با عقاید ماتوریدی، بسیار آدم های نجیب، مهمان نواز. واقعا اونجا آدم احساس غربت نمی کنه، حتی غیر مسلمان. بسیار آدم های مهمان نوازی هستند. ایران را خیلی دوست دارن، به خصوص که ایران تنها کشوری بود که بدون قید و شرط، بدون معاملات مرسوم بین الملل که یک چیزی میدید یک چیزی میگیرید، ما تنها کشوری بودیم که بدون قید شد و بدون معاملات دیپلماسی مرسوم که مرسوم هست بین همه کشورها کمک کردیم و صادقانه کمک کردیم و تأثیرگذارترین کمک رو هم کردیم در زمان جنگ. مردمان بوسنی خب به انقلاب اسلامی ایران با یک چشم و به یک دید خاصی نگاه میکنن. حضرت امام، حضرت آقا، نفوذ انقلاب در منطقه بالکان، کارهایی که شده بعد از جنگ در بوسنی، الحمدلله کارهای بسیار خوب و مبارکی شده ولی فکر میکنم همه دنیای اسلام راجع به کشور بوسنی مقصر بودن واقعا، چون تنها مردمان مسلمان بومی اروپا بوسنیایی هستند.
بله.
ما مسلمان تو اروپا کم نداریم.
بله.
6-7 میلیون مراکشی تو فرانسه داریم، الجزایری 8 میلیون، 10% جمعیت آلمان ترکای ترکیه هستن، مسلمان ترکیه. منتها اهمیت و تاثیرگذاری 1.5 میلیون جمعیت بوسنی که از کل 3 میلیون جمعیت بوسنی 1.5 میلیون تقریبا 52% مسلمان هستن، اونها برای اروپا بسیار بیشتر احساس خطر میکنن از این مسلمان ها. لذا ما کشورهای اسلامی متاسفانه کمکاری کردیم، هنوز داریم کمکاری میکنیم، ولی با درایت و بصیرت و دید بسیار عمیق و دراز بین حضرت آقا که در زمان جنگ این کار را کردن و دستور دادن که دوستان اونجا حاضر بشن، الحمدلله از فتنه هایی که دشمنان در منطقه قرار بود انجام بدن انجام بشه جلوگیری شد. ایران الحمدلله الان حضور داره اونجا، حضور فرهنگی داره، حضور سیاسی داره، روابط خیلی خوبیه. مجموعه‌ای که ما توش هستیم مجموعه بسیار الحمدلله موفق بوده در بین مدارس استان سارایوو که پایتخت کشور بوسنی هرزگوین است، ما جزو بهترین مدارس هستیم، بهترین نتایج رو داریم. فارغ التحصیلان ما الحمدلله در تمام دانشگاه‌های سارایوو چه داخل بوسنی چه در خارج بوسنی شناخته شدن، به اعتراف خود افرادی که این تو دانشگاه‌های مختلف که میگن فارغ التحصیل مجموعه شما مجتمع شما شناخته میشه از تربیتی که شده، از کاری که کرده، هم از لحاظ علمی هم از لحاظ تربیتی. الحمدلله
شاخصن
الحمدلله.
مثل خود شما؟
نه، ما که
با تفکرات خوب شما،
مردمان بسیار خوبی هستن واقعا، بسیار مردمان خوب و نجیبی هستن. ما هم الحمدلله کار خاصی نکردیم، فقط سعی کردیم هویت اصلی خودشونو بهشون برگردونیم، احترام گذاشتیم به آداب و رسومشون، احترام گذاشتیم به فرهنگشون، احترام گذاشتیم به زبانشون. کار خودمون هم میکنیم، یک احترام متقابل، کما اینکه تمام روزهای ملی و مذهبی و اعیاد و روزهای استقلال، روزهای ملی اونها رو بزرگ میدانیم، روزهای ملی خودمون هم بزرگ میدانیم، روزهای دینی خودمون رو بزرگ میدانیم الحمدلله، و بسیار خوب جواب داد.
مردمان خوبی هستن اونجا، خیلی منعطفن، خیلی ایرانی‌ها رو دوست دارن.
اهل بیت رو دوست دارن واقعا. جایگاه بسیار خوبی اهل بیت دارن. یک ساختمانی دارن به نام سبیل بهش میگن، یک محلیه که توریست‌ها میان اونجا آب می‌خورن، آب رایگان، چون مثلا رسم نیست اصلا تو اروپا شما یخچال آب خنک داشته باشید، مردم آب باید پول بدن بخرن و بخورن. یک توریست، یک مهمان وقتی میاد توی کشور پول بده آب بخره. تو بوسنی خیلی از جاها تمام گوشه های نبش های خارجی دیوارهای خارجی مسجد آب گذاشتن، آبی که به خاطر آتش میهمانانی که میان تو اون شهر آتششون مرتفع بشه، و این برگرفته از آتش امام حسین در روز عاشوراست. اینا در اشعارشون هست، در کتابشون هست، در مراسم مذهبشون ذکر میشه. احترام خاصی به اهل بیت دارن، اهل سنت حنفی بوسنی، تو مراسمشون مرتب ذکر میشه. مولود خانی دارن برای محرم، طریقت های مختلف اونجا، صوفی های اونجا طریقت های مختلفی دارن، احترام خاصی بر اهل بیت دارن. مثلا یک گروهی هستن، حالا قادری گیلانی هستن، مثلا اونا برای اهل بیت 10 شبان روز اول محرم رو مشکی میپوشن، آب نمیخورن، با خانواده‌هاشون ارتباط ندارن، این حالت اعتکافه. و روز آخر، روز عاشورا رو که ما همش میگیم شام غریبان، یک سروده‌های اندوهگین و حزن انگینی دارن به نام ماتم بهش میگن، ماتم خانی. حتی در اون ماتم خانی لعنت میکنن یزید رو رسمی به زبان محلی.
چرا این لغت فارسی رو استفاده میکنن؟
فارسی خب بیش از 400 کلمه نشانه باسواد بودن در زمان قدیم دانستن زبان فارسی و عربی
بله بله
و ترکی بوده.
بله بله.
در بوسنی و الان خیلی از کتب خطی و مخطوط کتابخانه قدیمی مدرسه قاضی خسروبیگ، کتابخانه قاضی خسروبیگ که از مدارس مراکز علمی خیلی قدیمی در منطقه اروپا هستش، به زبان فارسی نوشته شده. سردر تمام مساجد قدیمی که در زمان عثمانی ساخته شده به زبان ترکیبی از فارسی ترکی نوشته شده. اشعار فارسی دارن. از شعرهای معروف و ادبای معروفشون راجع به حضرت زهرا شعر سرودن. 60 سال پیش 70 سال
یک مباهاتی برای خودشون میدونه
واقعا. بله
خیلی
بله
نکته خوب بله بود امشب بله شما فرمودین بله. خدا رو هزار مرتبه شکر. ولی من همیشه میدونستم، همه ایرانی ها میدونن مردم اونجا خیلی به ما محبت دارن و به جوری میخوان خودشون رو قدردان نشون بدن.
واقعا بعد از گذشت این همه سال بعد از جنگ، همیشه تو تمام سطوح و رده های حالا چه گروه های مختلف سیاسی، فرهنگی، علمای دینشون، هر کسی با هر مقامی از ایران بیاد اونجا، اولین کاری که میکنن میگن ما فراموش نمی کنیم، سخت‌ترین کمک در سخت‌ترین شرایط بهترین کمک رو شما به ما کردید.
آقای امجد جاودان، بحث سیاست‌های ایران اصلا جدا، خود ملت ایران، هنرمندان و فرهنگیانی مثل شما که کم نبودن، ولی خب هرچی هم باشه کمه، خیلی فعالیت کردن. مستندسازان ما رفتن مظلومیت هاشون رو به تصویر کشوند. خیلی به اینها ظلم شد.
بله.
با چه وضعیت اسفباری، اصلا این چه اتفاقات عجیب و غریبی که میتونم بگم کم نبود از داعش.
بله.
خیلی هم بیشتر.
ما سال 71 که اونجا حضور پیدا کردیم، تازه 3 سال از جنگ ما تموم شده بود، 3 سال 4 سال از جنگ ما، یعنی ما
خودمون جنگ زده بود.
زباندان نداشتیم، زبان منطقه رو نداشتیم. ما در بدترین شرایط و در سخت‌ترین محرومیت‌ها و تحریم‌های تسلیحاتی، اونا مرز مشترک با کشور اسلامی نداریم، ما باید 6 تا 7 کشور رو
بله
طی می‌کردیم، اونجا مثلا کمک می‌کردیم به ارتش بوسنی طبق درخواست خود رئیس جمهور. و کاری که جمهوری اسلامی کرد، یک اختلاف بسیار زیادی با خیلی از کشور اسلام داره، کار رسمی و شفاف و قانونمند کرد.
بله.
رسمی، شفاف و قانونمند، یعنی تنها کشور اسلامی که حضور رسمی داشت، تأثیرگذار بود و قانونمند بود ایران بود. تمام کاری که ما کردیم بر اساس توافق دو دولت بود، رئیس جمهور منتخب اون کشور و رئیس جمهور منتخب کشور ما اون زمان بود و الحمدلله بسیار تأثیرگذار بود.
الحمدلله. خیلی خیلی ممنونم. شما در بین توضیحاتتون از خاطراتتون هم گفتیم. من اگه فرصت داشته باشیم بعد از صحبت هامون با آقای میر جلیلی، دلم میخواد یه خاطره یک دقیقه‌ای هم برای ما آماده داشته باشین. و اما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای میر جلیلی یزدی، خیلی خوش آمدید. صحیفه سجادیه که فرمودین چقدر معجزه توشه. یادم یکی از مساجد در شهر مقدس قم، حضرت آیت الله معیدی، برای بچه های معیدی سنگوری چقدر برای بچه ها وقت گذاشتن و از صحیفه سجادیه گفتن. و بچه طلابی که حالا کار کرده بودن، چقدر حوزه درس خونده بودن، گفتن که انه ما هیچ چیز اسلام نمیدونستیم. روایاتی که از دلم میخواد شما به عنوان نماینده بین الملل این کنگره امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه، نکاتی پیرامون این کنگره هم به ما بفرمایید.
من اجازه بدید یه نکته را
بله
در تکمیله حرف آقا بزنم که ما حضورمون تو سوریه هم همون جوری که آقا فرمودن قانونی بله و مایه مباهات شد. الان مردم سوریه همون احساسی رو دارن که الان و قبل مردم بوسنی داشتن. و جالبه که الان حضور ما در ونزوئلا هم طبق درخواست دولت و با اون احساس امیرالمومنینی که به همه مظلومان عالم با یه چشم نگاه میکرد که من سوا نمی کنم، به هر کسی کمک میکرد. الان ببینید ایران الان مرزها را برده تا کجا. و جالبه اینکه به هر حال تو این سه تا بعد میبینید سه تا زاویه متفاوت داشتن، سه تا ملت متفاوت، یکی اروپا، یکی سوریه کشور مسلمان و یکی هم آمریکای جنوبی، ولی روی کرده ایران به عنوان یک کشور شیعی اهل بیتی انقلابی یکی هستش و این مایه مباهات. در مورد امام سجاد علیه السلام، من عنایات زیادی تو این مدتی که در محضر خادمین امام سجاد علیه السلام به خود آقا بودیم، من عنایات زیادی دیدم. یه داستان عجیبی که من خدمت آقا هم قبل از این که در خدمت شما باشیم عرض کردم، من در ابتدای درگیری داعش رفتم یکی از این کشورهای آمریکای جنوبی. طبق معمول که من میرفتم مساجد اهل سنت جمعه ها نماز جمعه شون، رفتم این مسجدی بود که مصری ها اونجا بودن. شیخ مصری شروع کرد به دعا کردن برای اللهم احفظ مجاهدی الاسلام، اللهم عن نمیدونم به دولت سوریه و اینها، میگفتن اینها فسق هستن، فجر هستن، اینها فاسق و فاجر دونستن حکومت سوریه و این که باید ما حمایت کنیم، مردم هم آمین میگفتن. من بعد از اون با شیخ صحبت کردم، گفتم داعش داره مسلمان ها رو میکشه. گفت ایشون یه تعبیری کرد که تعبیر درستی نبود، برداشت یعنی معلوم بود که از آمریکایی‌ها بهش رسیده بود. من عرض کردم کدهاشا بهاها. بعد اومدم مرکز برگشتم خیلی ناراحت بودم، متوسل شدم به اهل بیت. اولین کتابی که جلوی چشم من اومد توی کتابخونه صحیفه سجادیه بود و خیلی هم شکیل بود و من اتفاقا دیدم که عربی خالی چیز دیگه هم نداره، ترجمه هم نداره. گفتم خب به درد ایشون میخوره، کسی دیگه شاید اونجا تون کشور اینا استفاده نمیکنه. بردم برای ایشون. هفته بعد که رفتم ایشون خطبهشو یه دونه خطبه رو کامل از صحیفه گفت.
ای جان.
و بعد ایشون توی خطبه از من تشکر کرد.
عجب.
و شاید فکر میکنم شاید نزدیک 20 هفته را ایشون در نزدیک یک سال ایشون از همون صحیفه میگفت و بارها میگفت که من گم شده خودم رو پیدا کردم. چطور
جذب شده بود؟
چطور یک کشور ما مسلمان ها کتابی داریم که به این غنا و ما خبر نداریم. و بعد ایشون یه وقتی به من گفت که من در مورد داعش اشتباه میکردم، اون بحثی که شما اون روز جلسه اول با من کردی حرفت درست بود و من از امام سجاد این درس رو گرفتم. ببینید یه آدمی که عالم الازهر بود، حافظ قرآن بود، 6000 حدیث به قول خودش حفظ بود،
فقط چطور معجزه باید... روایات بله. اهل بیت میتونه این تفکرات عجیب.
بله حالا من یه خاطره کوتاه دیگه بگم.
اصلا خاطره دوست داریم بشنویم.
آجا وصایی میکنم اینها. من یه وقتی محرم که تمام شد 2 سال پیش رفتم طبق این که حالا چون توی کنگره امام سجاد خواستیم یه همون را توی منطقه توی جایی توی آمریکای لاتین انجام بدیم، ولی
کدوم شهر؟
توی پایتخت اکوادور، شهری به نام کیتو.
کیتو بله.
من به ذهنم زد بریم دانشگاه مرکزی، حالا کشوری که اصلا اسلام رو نمیشناسن، بعد اهل بیت رو نمیشناسن، شیعه رو نمیشناسن.
با سهیل اسعدم در ارتباط هست؟
بله بله ارادت
دارم. سلام آرام برشون.
من بارها اومدن اکوادور، ما در خدمتشون هستیم. عرض کنم خدمت شما که من رفتم به عزیزیم گفتم، یکی از مسئولین، گفتم ما تو دانشگاه مرکزی میخواییم برای امام سجاد کنگره بگیریم. ایشون به حالت در حقیقت یأسی گفت که بابا کشور غیر اسلامیه و این کارای قوم را نمیشه اینجا انجام ده. فرمایششون هم به حسب ظاهر درست بود. من رفتم دانشگاه، وقتی به رئیس، به مسئول فرهنگی بخشی از دانشگاه گفتم که امام سجاد فرزند امام حسین هستن، گفت من حسین رو میشناسم، انقلابی بزرگ فلان، با نگاه انقلابی خودش. گفت بریم پیش رئیس دانشگاه. رفتیم رئیس دانشگاه، رئیس دانشکده حقوق هم بوده قبلا، به ما گفت که این شخصیت به درد دانشگاه ما نمیخوره چون دانشگاه ما لایقه و تبلیغ دینی ممنوعه. من متأسف شدم همون لحظه به امام سجاد علیه السلام گفتم ایشون حلقه وصل بین دو تمدن بودن، ابن الخیارتین، یعنی وصل تمدن ایران و تمدن اسلامی. ایشون تایید کرد و گفت باز هم درسته و خیلی جالبه، ولی باز هم کارایی توی دانشگاه نداره. تا اینکه من یه لحظه گفتم خلاص باشم، گفتم آقا ما تا اینجا اومدیم، بقیه‌اش با شما. یه لحظه کنده که کسی به زبان من گذاشت، گفتم ایشون کتاب‌هایی هم داره و یکیش رسالت الحقوقه. تا گفتم ایشون نیمخیز شد. گفت میگه نگفتی 1400 سال پیش چیزی؟ گفتم بله. گفت حقوق چی؟ گفتم حقوق، رسالت الحقوق در مورد حقوق انسان‌ها صحبت می‌کنه، حقوق بشر. برگشت گفت دروغه، حقوق بشر 300 سالشه. تو داری میگه یک کتابی نوشته شده 1400 سال پیش؟ محاله. من میشناسم، من بزرگترین حقوقدانای دنیا در مورد حقوق بشر کار کردن، من سازمان ملل رفتم، نمیدونم فلان جا با اروپایی‌ها در ارتباطم. حقوق بشر بیش از 300 سال بحث نشده، تو میگه کتاب نوشته شده. گفتم ایشون کتابی به دست خودشون نوشتن. و وقتی که این حرف را شنید گفت بذار بیار. من رفتم مرکز و یکی دیگه از عنایت‌های اهل بیت اینه که من همونجوری که کتاب امام سجاد رو تو قفسه دیدم، تا کامپیوتر رو باز کردم رسالت الحقوق آقا روی دسکتاپ بود و خیلی متعجب شدم. سریع فرستادم، فرداش دیدم این رئیس دانشگاه زنگ زد گفت شما خجالت نمی‌کشید اینجور کتاب‌هایی هست به دنیا معرفی نمی‌کنید؟ ایشون یه کنگره بزرگی تو دانشگاه گرفت مفصل. شاید توی اکوادور دیگه اینجور چیزی نبود که مثلا برای امام سجاد پاشن. بعد از این افراد مختلف اومدن صحبت کردن و جالب بود که یه عزیز اونجا گفت افرادی که اومدن اینجا، بعضی اینها هیچ وقت تا حالا سری میز با هم دیگه نشستم چون اختلاف فکری داشتم. چطور اینا جمع شدن؟ گفتم من هیچ کاری نکردم، من دعوت شدم اینجا. و بلند شدن کسانی که اونجا بودن به خاطر همین کتاب و معرفت، فقط معرفی امام سجاد، چند دقیقه برای امام سجاد کف می‌زدن. اینم شاید تا حالا برای امام سجاد جایی کف نزده باشن که ببینید اینا جذابیت هاست. خیلی برای من واقعا شیرین این خاطره و تأثیری که واقعا خود حضرت چطور این راه ها ما معرفی نکردیم، ما معارف اهل بیت رو بلد نیستیم به دیگران بگیم.
آخه ممنونم آقای میرجلیلی. بله تا حالا کسی برای امام سجاد دست نزده. تو عید ولایت هستیم ولی من چرا منقلب شدم از مظلومیت عزیزانی که رفته بودن اونجا و تنها بودن. در مجلس شام، در مجلس شام در راه کوفه خیلی برای خانواده امام حسین کف می زدن. این مظلومیت اهل بیت به محبانشون هم رسیده که با این حالت می فرمایند که هر کاری می کردم یه لایک رو نمی تونستم مجاب کنم. و خود امام سجاد که ما تو ایران سفره ها میندازیم برای امام سجاد که جوابشون رو دادند. و اینکه فقط آقا کتاب امام سجاد یه افتخاری که در جهان بشریت هست، نه فقط در جهان اسلام. کتاب رو آقا ببینید، به ما مجال بدید افتخاراتمون رو رو کنیم، میشه افتخارات خودتون. این کتاب ها رو رو کنیم میشه افتخارات خودتون که میگه آقا حقوق بشر 300 ساله که 300 ساله مگه فقط حالا رساله حقوق امام سجاده؟ چقدر آیات و روایات ما برای حق و حقوق افراد بشر هست. سپاسگزارم از محبتتون، از توجهتون. قدیر با عاشورا وصله، شب عید باشه اشکالی نداره، ما این عشقها رو ثروت خودمون میدونیم. خدا به شما خیر بده. طلاب زیادی داریم، طلاب فاضل داریم تو شهر مقدس قم، مشهد مقدس در تهران عزیزمون که به زبانهای متعددی اشراف دارن، مثل آقای میرجلیلی، جناب آقای امجد جاودان و همراهانشون، زیر دستانشون، دستیارانشون، با زبانهایی که بلدن و اشراف دارن میرن. من که میدونم این بودجه‌های فرهنگی به دست عزیزان نمیرسه، که من که میدونم اینا دست تنها پا میشن میرن و چه مظلومیتی، تک و تنها میرن و فتوحاتی دارن به لطف خاص اهل بیت، به نظر خاص امام زمان. آمریکای لاتین، ایران کجا؟ آمریکای لاتین کجا؟ اسم سهیل اسعدم بردیم، خیلی فعالیت میکنه ایشون، خیلی دغدغه داره. باز هم برای ما خاطره بکید.
ما که باید بشنویم از حاج آقا اینا، ولی همش
حاج آقا هم تو صف خاطره هستن.
تبلیغات، تبلیغ، اونم وقتی که بری یه جایی که احساس خودت غریب باشی، ولی مردمی که همونجوری که حاج آقا فرمودن مردم بوسنی رو شروع کردن، من میخوام بگم کل آمریکای لاتین مردم، اصلا شاید یه جورایی خیلی از مردم دنیا فطرتاً همونجوری که عرض کردم، خیلی اول بسن مردم ذاتاً خیلیاشون مسلمونن. ما کشف نکردیم، ما با تبلیغات و رسانه‌های دشمن خیال می‌کنیم، فکر می‌کنیم مثلا یه فضای دیگه‌ای هست. من یه خاطره جالبی هم هست عرض بکنم از آقا امیرالمومنین. فکر می‌کنم عید قدیر بود، شک از منه، من متأسفانه هم تاریخش یادم رفته هم اون حدیثی که بود. ما اومدیم همون اوایلی که من رفته بودم، خیلی هم هنوز اسپانیاییم خیلی خوب نبود. برای آقا میرم
زبان سختی هم هست.
نه اتفاقا آسونه،
ولی ما اصلا نتونستیم یاد بگیریم. خلاصه
خب بیاید، من دخمتون هستم، من قول میدم شما وقت بذارید شما کارتون بیاد.
چرا که من اصلا فردا صبح شروع میکنم.
ما دخمت هستیم،
قربون شما.
توی مرکز من اومدم یه 40 تا از احادیث آقا میرالمومنین رو همش هم نوشتیم. اونا که نمیدونن، قال علی به اسپانیایی میشد دیخو علی، این منم اسمم علیه، به ما میگوستن شیخ علی. اینا رو زدیم توی مرکز و اتفاقا یه نمایشگاه مانندی ورودی تا برسن داخل سالن من وسط صحبت دیدم که یه آقایی با یه عزیزی اسم حسین بودن اومدن داخل و بعد به من گفت که ایشون دکترای روانشناسی دارن و مطب روانشناسی اینها. خیلی هم فضای شیرینی بود. ایشون به من گفت که علی تو هستی؟ گفتم بله. گفت که این حرفا رو از کجا آوردی؟ فهمیدم که ایشون
نه شما آدم بزرگی هستی، من خود شما رو خوب نمیشناختم. نه به شما میاد چنین
سوالی؟ نه واقعا نمیاد. گفت من صحبتای تو رو گوش دادم، این
شاگرد مکتب مولا
هست. اون نکته‌ای که اینجا نوشته بود منو خیلی جذب کرد. از کیه؟ گفتم که آره این علی که ما نوشتیم با من فرق داره. گفت ایشونو میشه معرفی کنید؟ و جالبه که گفت میشه تلفنشو من بدین. گفتم ایشون فوت کردن.
ما در تبلیغ ضعیف بودیم.
ایشون گفت که من گفتم ایشون فوت کردن از دار دنیا رفتن. گفت چه حیف. و بعد گفت که، گفتم چطور؟ گفت که من خیلی دوست داشتم با ایشون صحبت بکنم. گفتم چرا؟ گفت که من گفتم که ولی ایشون 1400 سال پیش از دار دنیا رفتن. گفت محاله. گفتم چطور؟ گفت این حرفی که ایشون، من گفت من روانشناسم، مطب دارم، میدونم نظرات روانشناسای دنیا هم رو تقریبا، من خیلی ها که میدونم، این یادم نیست اون حدیث متأسفانه. گفت سه قسمت کرده انسانها را. گفت تو روانشناسی دو قسمته، میگن یا اینجوریان یا اینجوریان، ولی این قسمت سوم درسته.
من مفقوده داشته.
میگفت من چقدر آدما را با این دو بعد معالجه کردم که غلط بوده، این سومیه درسته.
خوب شد پیش روانشناس نرفتیم ما.
نه جالبه که ببینید این آقا خودش داره میگه که من اشتباه کردم. و گفت من وقتی که من عرض کردم ایشون 1400 سال پیش و بعدم گفتم شهید شدن و شخصیت آقا میرانی، گفت کتابش رو من بده. من کتابی بود یه فایلی بود براشون دادم و ایشون به مدت بسیار کمی، شاید یه سال نشد، خیلی کتاب از اسلام و شیعه مطالعه کردن و بعدش الحمدلله شیعه شدن و ایشون خیلی جریان درست کرد. جریان های از مثلا پزشکا رو بعضی وقت دعوت میکرد خونش، به من میگفت یا خونه ما برای اینا صحبت کن. بعد مثلا میگفت بعضی از جاهای خاص که ما چیز نمیدونیم، میگفت بیا اینجا تو باید حرف بزنی. میگفت من که این جایگاه من نیست. میگفت نه اینا همش بازیه، اینایی که تو میگی جنسش متفاوته.
آقای میرجلیلی به تعبیر بنده دوزاریش افتاده بوده.
بله میفهمید که امارت
دوزاریش افتاده بوده. آقای امجد جاودان نکته خوبی، این نکته خوب همون صلوات به جایشون بود. یک صلوات قرا خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
ما وقتمون تموم شده، اون یک دقیقه خاطره رو از شما طلب داریم.
ما سالهای گذشته الان هم این کار میکنیم، این مقدار حالا به دلیل مشکلات قول شما بودجه اینا کمتر شده متاسفانه فرطای فرنگیمون، ولی اون زمانی که فرودیم توش استانهای مختلف به مناسبت دهی محرم 10 شب در 10 تا استان و شهرهای مختلف اطراف محلی که داشتیم با فاصله از مثلا 20 کیلومتر تا مثلا 180 کیلومتر میرفتیم، یه گروه نمایشنامه داشتیم، راجع به روز عاشورا نمایشنامه اجرا میکردیم، با کارهای هنری محرم رو معرفی میکردیم. توی یکی این شهرستانه که تموم شد، هر جا میرفتیم میخواستیم بازخورد بگیریم، نظر حضار تو اون سالن، حالا مثلا سالن از 100 نفر گرفته تا 300 نفر بگیریم، بعد بازخورد میگرفتیم، بعد نظرسنجی میکردیم، یه فرم داشتیم گفتیم خواهش میکنم هر که دوست داره داوطلب امضا کنه.
خوب.
بعد رئیس مشیخت اسلامی اون شهر که شهر بسیار مهمی هم بود، که امام جمعه اون شهر هم بود، یعنی امام اصلی بهش میگن. بله. تو تعریف مشیخت اسلامی اونجا تو تقسیم بندی جامعه اسلامی
امام اصلی،
امام اصلی یعنی معادل امام جمعه ما مثلا، جایگاهش جایگاه اجتماعیش اینا دینیش، نوشته بود که ما اگر در بوسنی مردم ما این نمایشنامه، همین نمایشنامه رو دیده بودن قبل از جنگ، قطعا هیچ جا سربا نمیتونستن نسل کشی کنن، چون سربا خیلی نسل کشی کردن در چند شهر که یکیش به رسمیت شناخته شد و در عرض کمتر از 10 روز 8372 نفر را غیر نظامی بین 9 تا 70 سال به طرز فجیعی کشتند و در قبور دست جمعی دفن کردند. اون نوشته بود اگر ما پیام عاشورا را، پیام محرم، نمایشنامه بسیار خوبی بود واقعا و بچه های ما هم تمرین کرده بودن، حتی این نمایشنامه را توی یک مسابقات کشوری بین 60 تا گروه تئاتر حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای مقام دوم رو ما کسب کردیم. اینا هم همه دانش آموز بودن.
آره با این بازیگر حرفه‌ای هم نبرده بودید.
نه دانش آموز بودن. فقط ما یه مقدار لباس کلاه خود و شمشیر و لباس از ایران برده بودیم اونجا. لباس واقعا سعی کردیم لباس رو توی سن نمایشنامه.
ولی این حرف امام جمعه شونه فرمودید.
بله بله مکتوب هست.
اگر ما داستان عاشورا رو میدونستیم این اتفاقات
یک خاطره بسیار مهم. یک گروه اردن مهمون ایران شب دیر وقت ما قطار داشتیم برای مشهد آقای امام رضا. صبح خب قطار وای میسته دیگه بر نماز صبح پیاده شدن و یه خانم عاقل سنی اومد پایین. فکر میکنم مثلا قطار خراب شده. گفت چرا قطار ایستاده؟ مثلا من حالا هماهنگ کننده گروه بودم. گفتم خب بر نماز صبح واسه دیگه. این غیر ارادی اشکاش جاری شد. گفتم چی شد؟ من چی به این گفتم؟ خیلی هم باش خودمونی بودم. چی شد؟ مادر بهش گفتم. گفت کشوری که قطارشو برنامه حرکت قطارشو با نماز صبح تنظیم میکنه، کل این قطار با این 20 واگن این همه آدم نگه میداره مردم نماز بخونن، هر کی دوست داره نماز بخونه، 10 تا آمریکا هم نمیتونه بر علیه این کشور کار بکنه. شما پیروزید، دیگران هیچ آمریکایی هم نباشید، قطاراتون سر نماز نگه دارید.
واقعا بسیار
اینا نعمتی که ما تو کشور داریم،
نعمت بزرگیه. و همین رو در حالا من یه چیز بگم، کسی اتوبوس رانی از من دلخور نشه، ولی اونها یه مقداری مثل قطار و هواپیما هم همینطور. ولی این که شما میفرمایید توی نعمتیه تو ایران آقا، میفهم این اشاره شما بود، اشهد ان علی ان ولی الله، این شعائر دینی ماست در مأذنه ها. یکی اینه، یکی عید قدیره، یکی عاشورای ماست، همش هم دست مردم ماست که مردم ولایی هستن. خیلی سپاسگزارم از پخش، خیلی خیلی سپاسگزارم، واقعا ممنونم. آقایون دوستانم در پخش، الان نمیدونم کدوم یکی از آقایون در پخش هست. به به، آقای ابو اسحاق. آقای ابو اسحاق خیلی ممنونم، شبت بخیر باشه. 7 دقیقه گذشته. دوستان همکاران عزیزم، آقای طهماسبی امشب رسیدم خدمتشون هستیم. با شما خداحافظی میکنم. آقای امجد جاودان، جناب حجت الاسلام و المسلمین، آقای میر جلیلی نازنین زباندان زحمتکش، جمله میخوای بگی بفرمایید.
ما خواستیم تشکر بکنیم. امیدوار هستیم که انشالله به زودی زود این همه هسته های مستضعفین عالم دست به دست هم دیگه بدن و واقعا زمین ساز ظهورش
ان شاء الله. ان شاء الله. اللهم اجل لوليک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدين بين يديه يا علي مدد. تا فردا ساعت 10 شب.
پذیر ایوان نجف، ای کاش شبم زار تو عید قدیر. ایوان نجف، ایوان نجف، عشق تو عشقی ازلیست. ایوان نجف، ایوان نجف، بعد یه عشاق علیست. ایوان نجف، ایوان نجف، علی سرور، علی آقا، علی مولای همه دنیا، علی ساحل، علی دریا، علی آبای دل شیدا، علی سرور، علی آقا، علی مولای همه دنیا، علی ساحل، علی دریا، علی آبای دل شیدا.